مقامات وزارت خارجه آمریکا که در کنفرانس این هفته مسائل عراق در بغداد سرپرستی هیئت نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت، گزارش داد کنفرانس بغداد تکرار می شود و در اجلاس جدید آن وزیران خارجه کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس از جمله وزیران خارجه آمریکا و ایران حضور خواهند داشت. شیمون پرز معاون نخست وزیر اسرائیل امروز خواهان ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل اتمی ایران شد و گفت این مسائل را نباید از طریق نظامی حل و فصل کرد. معاون نخست وزیر اسرائیل که قبلا رهبر حزب چپگرای کارگر و نیز مدت‌ها وزیر خارجه و نخست وزیر بوده، در دیدار از ژاپن در ارتباط با مسائل اتمی ایران گفت جنگ علیه ایران ممکن است پیامدهای ناگواری برای منطقه داشته باشد و باید مسائل اتمی ایران را تنها از طریق مذاکره و تلاش‌های دیپلماتیک حل و فصل کرد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در سرآغاز سفر خود به کره شمالی از تصمیم آن کشور برای خلع سلاح اتمی استقبال کرد و خواهان آن شد که جمهوری اسلامی نیز با پیروی از کره شمالی راه را برای حل و فصل بحران اتمی خود هموار سازد. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 82 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت ده شب تا 12:30 شب پخش مجدد خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من خواستم راجع به اسکیزوفرنیا، درستم نمیگم.
بله، البته بیماری اسمش از اسکیزوفرنی.
اسکیزوفرنی.
به انگلیسی هم میشه اسکیزوفرنیا، میفرمولید.
بله، میخواستم ببینم اول که این اسی هست. دو تا از یک خانواده، یک خواهر، یک برادر. خواهر بعد از 20 سال به این مرض مبتلا شده، برادر سالمه. و این برادر زن گرفته، ازدواج کرده، میترسه بچه دار بشه که مبادا این مریضی به اون بیاد. نمیدونم ارثی هست یا نه، من این سوالو داشتم.
بله، خواهش می‌کنم. می‌خواید از رادیو بشنوید؟
بله، خواهش می‌کنم. مرسی.
سلام کنم. عرض کنم بیماری که اشاره فرمودید اسمش اسکیزوفرنی هست. در ایران چون از اروپا و فرانسه آمده بود میگفتن شیزوفرنی. بنابراین شیزوفرنی و اسکیزوفرنی هر دو یک بیماری هست. بیماری معناش دو پاره شدن، دو تکه شدن مغزه. معنای سادش متاسفانه بیماری است که مساوی است با دیوانگی یا جنون. چون وقتی درباره جنون و دیوانگی صحبت میشه، گرچه دو نوع دیگری هم به یک صورتی داره، این نوع از همه شناخته شده تر هست. فرد به جایی میرسه که ارتباطش رو با واقعیات از دست میده. وقتی ارتباطش رو با واقعیت داد، چیزایی رو حس میکنه، احساس میکنه که واقعیت نداره، وجود نداره، چیزایی رو میبینه که وجود نداره و بالاخره معمولا آخرین مرحلهش این است که چیزایی رو میشنوه و وجود نداره و در نتیجه فرد بر اساس این تصورات عجیب و غریب و چیزایی رو که به حساب خودش 100% میبینه یا میشنوه با دیگران مسئله و مشکل پیدا میکنه. انواع پنجگانه‌ای داره. ما هنوز برای معالجش کاری نمیتونیم بکنیم، تنها میشه تا حدودی کنترلش کرد و البته قسمت فعال و غیر فعال داره، درست مانند فردی که بیداره و فردی که خوابه. بنابراین در دورانی که غیر فعال هست نسبتاً عادی است، ولی البته اگر در شرایط و موقعیت و یا وضعیت نامناسبی قرار بگیره همیشه میتونه اون دوگانگی و دوپارگی اتفاق بیفته، فرد بشکنه و وارد اون مراحل بشه، یعنی اون مرحله اکتیو فیزش بشه. معمولا اینا 1% مردم دنیا رو تشکیل میدن تقریبا، ولی نیمی از تخت‌های بیمارستان‌های روانی همیشه بهشون اختصاص داره. از اونجایی که با بیماری‌ها و اختلالات دیگری همراه هست، مسائل مشکلاتی برای خودشون و اطرافیان فراهم میکنن که بیش از همه مسئله خشم و عصبانیت، خطر خودکشی و دگرکشی رو دارن و بعد از افسردگی و مخصوصا افسردگی شیدایی بالاترین میزان خودکشی. معمولا در بیشتر افراد بین 20 تا 24 سالگی خودش رو نشون میده، بعضی از اوقات کمی زودتر، ولی تا 40 سالگی همچنان امکانش هست که بیماری که پنهان بوده خودش رو نشون میده. بنابراین اینجوری نیست که فردی سالم بوده بیمار میشه، فرد بیمار بوده، بیماری اون زمان بروزش هست، متاسفانه زمینه ارثی داره، به طوری که وقتی یکی از اعضای خانواده گرفتاره این احتمال 10 برابر میشه، یعنی تا 10% میرسه و اگر 2 نفر باشه تا مرز 40%. این است که اگر تشخیص درست باشه، چون برخی از اوقات بیماری های دیگری مثل اسکیزو افکتیو و یا اسکیزو تیپال و برخی از اوقات حالات شدید منیک دیپرشن یا شیدایی سرخوشی، وقتی که زمینه های نوعی روان پریشی یا سایکاتیک داره با اینا مخلوط میشه. ولی اگر واقعا تشخیص قطعی و نهایی اسکیزوفرنی هست، متاسفانه این بیماری زمینه ارثی داره، اینه که پیشنهاد ازدواج به این افراد نمیشه، یعنی بهترین است که این کار نکنن چون با خودشون و با دیگری بد عمل میکنن و خطراتی داره. دوم، احتمال انتقال به فرزندانشون زیادتره، مخصوصا فردی که خودش اسکیزوفرنی هست گرفتاری پیدا میکنه. اما درباره فردی که این بیماری رو نداره، متاسفانه این بیماری مانند برخی از بیماری هاییست که یه انفجاراتی رو به هر حال موجب شده. این انفجارات میتونه تأثیر کمی یا ناچیز روی برخی دیگه از اعضای خانواده یا شدیدی داشته باشه. خیلی از اوقات وقتی در فامیلی بیماری اسکیزوفرنی وجود داره، شما حالا با افراد دیگری روبرو میشید که افسردگی دارن، استراب دارن، وسواس دارن، اختلالات شخصیتی دارن، مثلا borderline personality disorder، شخصیت های منزوی هستن، schizoid personality disorder، آدم های شکاکی هستن و سوءزنی، paranoid personality disorder. بنابراین معمولا این گونه نیست که یه عضو خانواده اسکیزوفرنی باشه بقیه همه سالم باشن. معناش این نیست که بعضی هاشون نیستن، ولی خطر این که دیگران هم از این خانه‌ای که فرو ریخته دست و پای شکسته داشته باشن هست. بنابراین همچنان اون توصیه دومی هم که بهش اشاره فرمودید میشه که اگر کسی از خانواده نزدیک یا فامیل بلا فصلش یا بلا واسطش ایمیدیت فامیلیش اسکیزوفرنی هست، احتمال این که اون فرد گرچه اون بیماری درش تظاهر پیدا نکرده برن تا 40 سالگی همچنان ظاهر بشه، دوم احتمال این که به صورت مخفی و پنهان اون ژن و بیماری وجود داشته باشه و انتقالش به فرزندشون هست. بنابراین یکی از توصیه‌ها این است که طرف دیگر کاملا تا چند نسل باید اطلاعات لازم داشته باشه که اون آدم مشکل نداره. یعنی فرض فرمید الان به پسری که اشاره فرمودید، همسرش و خانواده همسرش باید از این نظر کاملا دور باشن و ضمناً بیماری های دیگری که میتونه با این زمینه اسکیزوفرنی ترکیب بشه، مثل افسردگی، استراب، وسواس و چیزایی از این قبیل هم نباشه. اینه که معمولا یه توصیه‌ای به دیگران هم میشه که در جهت داشتن فرزند یا مواظبت و مراقبت هایی بکنن یا آزمایش های لازم رو انجام بدن. و چون بسیار از اوقات بیمار اسکیزوفرنی ممکنه به این دنیا بیاد و این بیماری تظاهر پیدا نکنه برای اینکه شرایط و موقعیت روابطش خوب بوده، امید این است که با رعایت اصولی بتونن این اوضاع رو کنترل کنن. ولی برای خود فرد بیمار پیشنهاد ازدواج و صاحب فرزند شدن رو هم به دلیل ارثی هم به دلیل اینکه در یه همچین محیط و خانواده‌ای بچه‌ها خطر این بیماری و بیماری دیگر دارن نمی‌کنن، اما درباره فامیلشون به هر حال یه خطری است که می‌پذیرن، یعنی یه ریسکی است که ممکنه در بچه‌ها خودش رو نشون بده. و اینکه چه میخوان با این احتمال و خطر بکنن واقعا یه مسئله خیلی فردی و شخصی است که در این باره به کسی نمیشه حرفی زد و یا نظری داشت. ولی خود فرد باید بدونه که بعضی از اوقات کمی آتش بازی است که میتونه زیبا باشه یا انسان رو بسوزونه. و در نتیجه نمیدونم واقعا چه پاسخی میتونم برای شنونده عزیز داشته باشم جز این که حداقل همسر باید یک کاملا فامیلشون مورد مطالعه قرار بگیرن یا حداقل اطلاعات لازم داشته باشن، دو آگاهانه بدونن که چه دارن میکنن، و سوم آنچنان محیط و خانه و شرایط و روابطی رو به وجود بیارن که خاطرشون آسوده باشه که اگر زمینه‌هایی برای این بیماری هست حداقل اونجا که مربوط به چارچوب تربیتی و محیطی هست به گونه‌ای نقش خودش رو ایفا کنه که اوضاع رو خراب نکنه. بنابراین زن و شوهر باید خاطرشون آسوده باشه که همدیگر رو دوست دارن، آگاهی‌های لازم رو دارن، امکانات فراوان رو دارن، مواظبت و مراقبت‌ها رو می‌کنن. اگر همه این شرایط فراهم هست و اون وقت هم حاضر هستن کمی قبول خطر و ریسکی رو بکنن، دیگه انتخاب با اون هاست. ولی اگر روابط خوب نیست، اگر مسائل و مشکلاتی دارن، اگر مثلا برادری که خواهر اسکیزوفرنی داره خودش هم یه مقدار بیماری ها و اختلالاتی داره، خب اون موقع است که یه مقدار پرسش برانگیز میشه که آیا واقعا ما ضرورتی داره که به خاطر یه خواسته یا نیاز یا به هر حال ترجیح و علاقه‌ای که داریم خطراتی رو بپذیریم یا نه. ولی بسیار موضوع فردی است، شخصی است، میتونن مشورت کنن، میتونن فکر کنن، میتونن با هم گفتگو کنن و اگر هر نوع تصمیمی گرفتن به هر حال انتخاب و تصمیم اونهاست. ولی باید مطمئن باشن که در خانواده همسر دیگر خبری نیست و محیط و شرایط کاملا برای داشتن فرزند مناسب. امیدوارم این توضیحات کلی پاسخ شنونده عزیز رو داده باشه. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
Irvine BMW نه تنها مقام اولین را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده، بلکه در سراسر آمریکا به عنوان اولین نمایندگی اتومبیل های سرتیفاید پریون شناخته شده. هم اکنون شما می توانید تعداد محدودی از اتومبیل های سدان مدل 320i سال 2007 را که 34370 دلار قیمت گذاری شده اند با اقساط ماهانه فقط 299 دلار لیز کنید. شرایط لیز در صورت تایید اعتبار متقاضی شامل پرداخت 2800 دلار پیشقسط و سپس 299 دلار به اضافه مالیات برای مدت 24 ماه خواهد بود. حداکثر مایلج سالانه 10000 مایل خواهد بود.
با من بن کریم لیز اند فلیت منیجر در ایرواین بی ام دبلیو برای هر نوع ماشین نو و یا سرتیفاید پری اون تماس بگیرید. 1-800-944-4163 1-800-944-4163
ایرواین بی ام دبلیو. Wholesome Choice Market ضمن تبریک سال نو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که از تاریخ 12 الی 20 مارچ با خرید 75 دلار به بالا یک گلدان سنبل یا لاله و یک سبزه 10 اینچی و همچنین ماهی قرمز سفره 7 سین یا با خرید 150 دلار به بالا علاوه بر سنبل و یا لاله و سبزه و ماهی قرمز یک کارت تلفن 10 دلاری تایم یا با خرید 300 دلار به بالا یک سماور برقی استینلس استیل تمام اتوماتیک تقدیم می‌گردد. در ضمن به همزبانان عزیز افغان با خرید 50 دلار به بالا دو عدد سی دی افغانی تقدیم می‌گردد. جوایز فوق تا پایان موجودی اعتبار خواهند داشت. برای دریافت جوایز فوق لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو 670 شنیده شده است. Wholesome Choice Market سال پربرکتی را برای هموطنان عزیز آرزو دارد. Wholesome Choice Market در شهر ایرواین تقاطع مایکلسون و کالور. تلفن 949-551-4111. Wholesome Choice Market.
اگه اگه یه دختر آمریکایی تو تهران گم بشه چی میشه؟
خب من رو گم کرد. من گفت برو بریک دن.
من بریک دادم؟ من کی بریک دادم؟ والا من نه نه همون رقاص بوده نه بابای خدا بیامرده ما.
مهمان
گی مرد با مرد عروسی؟
نه بابا عروسی چیه؟ همیشه واسه ما ایرانی هفته میرین دیگه. سپید دم اومد و تایم رفتن. You have nothing برای گفتن.
مهمان
آقا خودش رو میدونه که ما اونا از رو خونه درش رو گردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه.
امین حیایی، محمد رضا شریفی نیا و کارولاین پیچ از آمریکا. مهمان هدیه نوروزی 1386 از 9 مارچ در سینماهای موزیکال تان سنتر 5 و لاگونا هیلز مال سینما. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان. پخش از بیتا فیلم.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ای وایر. تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
املاکی که به صورت جوین تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از یو اس سپریم کورت 310-843-9292 310-843-9292.
برنامه صبح روز تعطیل برای دومین بار در جهان، نه در آمریکا، خب یعنی در لس آنجلس، بله برای دومین بار در لس آنجلس یک برنامه شاد رادیویی ویژه نوروز رو با حضور جمعی از هموطنان خوبمون به شما تقدیم میکنم. یادتون نره همین یک شنبه 18 مارس ساعت 10 صبح همه با هم به پیشواز نوروز خواهیم رفت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت رو از روز چهارشنبه 28 مارس در منطقه اورنج کانتی آغاز خواهم کرد. گفتگویست در باره ویژگی‌های فرد سالم، افراد نرمال و افراد بیمار. این کنفرانس از چهارشنبه 28 از ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 10 آوریل در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که این یک شنبه 18 از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان خوشبختی و سلامت روانی در شهر گریت نک خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس هتل این ات گریت نک هست. ورودی $40 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود و شنبه و یک شنبه 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهم بود و چهار کنفرانس روز دوشنبه، ببخشید روز شنبه از ساعت 2 تا 5 ما و فرزندانمون 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده و روز یک شنبه 2 تا 5 چرا ناراحت خشمگین و عصبانی میشوند و 6 تا 9 چگونه میتوان خوشحال و خوب بود. این چهار کنفرانس 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهد بود و بنابراین بنده از جمعه تا دوشنبه بعد رو در خدمتون نخواهم بود. و ضمن این نکته یادآور میشم که روز شنبه 25 مارچ که دید و بازدید اید در وست وود خواهد بود، دو کتاب فروشی، یکی کتاب فروشی پارس و دیگری کتاب سرا، کاست های برنامه مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان رو همچنین کنفرانس یا سمینار آزادی و انسان و عشق رو در اختیار دارن و به دلیل اینکه دوستان بیشتری به تون اون رو داشته باشن به نصف قیمت تقدیم حضورتون خواهند کرد. بنابراین فقط کاست ها یا آدیو تیپ ها روز شنبه 25 در کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در اختیار رو خواهد بود. البته شاید است همکنون هم بهشون مراجعه کنید اگر داشته باشن بتونن تقدیم حضور کنن با نصف قیمت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام از میکنم.
سلام بفرمایید.
خوبه.
متشکرم.
دوستو جان من یه سوالی دارم. من 3 سال پیش در سن 16 سالگی عاشق یه پسری شدم. در واقع خودش عاشق من بود. اون موقع من زیاد دوستش نداشتم. بعد از 3 سال که
نصب کنید شما الان 19 سالتونه؟
من الان 21 سالمه.
پس چطور شد آخه 3 سال قبل 16 ساله؟ ضرب و جمع هم خوب نیست.
نه اون 3 سالی که باهاش بودم گفتم بعد 9 ماهی
بود. نه نصب کنید نصب کنید نصب کنید. شما چه سنی داشتید که با ایشون دوست شدید یا ایشون عاشق شد؟ 16. این مال چند سال قبل بود؟ 5 سال قبل؟
نه الان 21 سالمه. هنوز نشدم 21.
خب
3 سال و نیم 4 سال پیش من با این پسر دیت می‌کردم. خودش منو دوست داشت، من خودش رو زیاد دوست نداشتم.
ایشون چند نصب کنی؟ اولا چند سالشون بود اون موقع؟
از من 5 سال بزرگترم.
اوکی. اون وقت شما در حالی که کسی رو دوست نداشتید دیتشون کردید؟
خب we were just friends.
نه نصب کنید دیگه، من کریم گل بزنید یادم با هم دوست بودید دوست بودید، ولی اگر دیت میکردید من
دیگه استرانگی نداشتم. How about that? It was on and off.
خیر خب پس بنابراین اون شما رو دوست داشت، شما اونقدر اون رو دوست نداشتی.
بله.
ولی بعدتون هم ازش نمی آمد.
بله.
خب چه خبر؟
خب بعدش من تقریبا 7-8 ماهی تصمیم گرفتم، بهش گفتم که من دیگه نمیخوام تو رو دیت بکنم، تصمیم گرفتم درسامو ادامه بدم و کار بکنم و اینا، اینه که بهتره این دوستی ما رو دراپ کنیم.
نه صبر کنید من بذارید بفهمونتون. اگر آدم با یک کسی دوسته که ممکنه مثلا در هفته 2-3 دفعه ببینتش بگی من چون میخوام درس بخونم کار بکنم دوستی رو بذاریم کنار.
خب مشکل بود وقتی میخواستم برم بیرون یا یه پاردی یا با یه پسر دیگه یا چیزی، همیشه با هم دیگه دوام کردیم تو خودش فکر میکنه کس که بویفرند منه و من اجازه ندارم با هیچ کسی صحبت بکنم، اونم یه ایشو میشد در زندگی دوستانه ما. سو پرابلم بود، گفتم بهتره که من خودم تنها باشم و تصمیم خودم بگیرم.
نه من حرفی ندارم، من میفهمم تو، من فقط میخوام من زمینه ذهنی رو، چون شما اگر فرموده بودید که بعد از یه مدتی از این رابطه و انتظارات و نوع آزادی ها و عملی که من میخواستم خسته شدم و فکر کردم من که او رو اینقدر نمیخوام چرا باید باش باشم و ازش جورشان میفهم، ولی چون فرمودید میخواستم درس بخونم کار بکنم، گفتم آدما درس میخونن کار میکنن عاشقم هستن ازدواجم میکنن بچه دارم میشن و یا بچه‌م دارن.
اونم هست آقای دکتر، شاید زیاد عاشقشم که نبودم، تصمیم گرفتم وقتی میرم درس میخونم و کار میکنم شاید اگه یه نفر دیگر رو بهتر بتونم دوستش داشته باشم بتونم دیت بکنم. اینه که تصمیم گرفتم بذارمش و بعد از 7-8 ماهی نمیدونم آقای دکتر چطوری دیسکرایب بکنم، این دوباره تو زندگی من اومد و این بار مثل اینکه من خودم هم عوض شده بودم و مثل اینکه بیشتر خوشم بیومد ازش، ولی این موقع یه ذره جریان فرق میکنه چون پسر الان یه دختر دیگر رو دوست داره و منو
نه صبر کنید باز منو ببینید، من آدم کم هوشم نمیفهم. این که یه جوری تو زندگی من اومد مثل مثلا دوز بوده شب کلید داشته اومده تو. آخه چرا شما یه جوری تو این بازی هم بودید هم نبودید، هم قبول دارید هم قبول ندارید، همش چرا تو زندگیتون اینقدر انکار هستید؟ شما خیلی راحت هست که میتونید اگر از 7-8 ماه اون زنگ زد، منم به دلیلی که من تو این 7-8 ماه خبری نشده بود رفتم، چون کسی منو دیگه نخواست رفتیم سراغ همون که قبلا ما رو میخواست، ولی از قضای روزگار اون آقایی که عاشق ما بود با یکی دیگه دوست شده.
بله.
چه مدلیست با اون دوست شده؟
3 ماه.
بنابراین 3-4 ماه بعد از رفتن شما که دیگر رو پیدا کرد.
بله.
آیا وقتی شما ازش خواستید جراب شید هیچ کوششی برای نگه داشتن شما نکرد؟
بله.
چه مدتی چونه میزد و گریه میکرد؟
تقریبا همون بیگینینگ 3-4 ماه همیشه چونه میزد، زنگ میزد، به دوستای من زنگ میزد، به نزدیکای من زنگ میزد، ولی من سعی میکردم که ایگنورش بکنم و خیلی ناراحت شده بود راجع به این موضوع که همیشه ایگنورش میکردم. و بعد که الان دوباره برگشت تو زندگیم، یه جایی دیدمش، دوباره صحبت کردیم با هم دیگه، دوباره شروع کردیم تلفنی، پاردینا رفتیم دوباره دیدمش، الان من میخوام که اون دوباره میخوایم که با هم دوباره دوست باشیم، ولی این دختر که تو زندگی این اومده من دیگه اصلا تراستمو از دست دادم.
تراستتون؟ نمیدونم چرا تراستتون.
چون یه روز با من خوب صحبت میکنه.
نه صبر کن. باز رفتی سراغ حرفای عجیب و غریب. عزیز شما از یه آدمی جدا شدی چون نمیخواست، 3-4 ماه اون بیچاره کوشش کرده نشده، بعد اون رفتی که دیگر پیدا کرده، بعد شما هم دیگر دیدید این دفعه شمایی که رفته بودید، که البته معمولا برای این آدم ها مثلا برای مردای چالشیه، با شما داری صحبتی میکنی، ولی به تراست چه ارتباط داره؟ تراست یعنی چی؟ اون که اون که با اون آدم دوسته، من نیست.
چرا باش دوسته، ولی من که میخوام باش دوباره دوستی بکنم، اون به من اعتماد میده که من آنست میتونم باشم و میتونم به ثقت فقط با تو دوست باشم، ولی من نمیتونم دیگه تراستش بکنم. چطور میتونه 3-4 ماه با اون دختره بیرون رفته، با اون دختره نمیدونم چه کارهایی کرده، حالا دوباره میخواد برگرده به من، چطور میتونه همون دوستی آنستی رو داشته باشه؟ من از کجا بدونم که به اون دیگه تلفن نمیکنه یا نمیره ببینتش؟
نه میفهمم شما رو، برای که شما فکر کنین همه به همون اندازه‌ای که شما خوب نیستید خوب نیستن. آخه عزیز، شما دارید یه حال خودتون رو الان به اون نسبت میدید. اولا اصلا چرا شما انتظار داشتید همینجوری بشینه قصه دار شما تا 70 سال دیگه ریشش سفید بشه منتظر شما باشه؟
آی دکتر شانس میگم من چیکار بکنم؟ جوابای تلفنشو بدم باهاش دوستی بکنم؟ چه
جواب چه هر کد من نصب کنین عزیز. اون آقا به شما میگه که من رابطه‌مو با اون دختر به هم زدم یا به هم خواهم زد؟
نه میگه سیمپل فرند، نه به هم خواهم زد نه به هم زدم.
بنابراین شما یعنی هیچ. شما یه روزی اون که با هم دوست نشدن به عنوان سیمپل فرند، اونا رفتن به صورت کامپلیکیتد فرند. من یعنی چی؟ آخه شما به ایشون یه حرفایی میزنید. ببینید عزیز، شما برای لطف کردید رو خط رادیو با من داری صحبت می‌کنید، من به شما اگر بگم تمام حرفای شما یه معنی دیگه هم داره، یه علت دیگه هم داره، یه انگیزه دیگه هم داره، یه هدف دیگه هم داره. یعنی اینقدر شما خودتون برای خودتون یا ناشناخته اید یا میخواید خودتون رو پنهان کنید. وقتی به اون میرسه دیگه هیچی، اون آدم هم داره همون بازی رو با شما میکنه که قبلا هم با او شما با او کردید، حالا داره با شما میکنه. و البته به نظر میرسه که هیچی، ایشون از مسئله اطمینان نیست. این آدم داره به شما میگه من با یه دختری تو مدتی که تو بعد از چند ماه من محل نذاشتی بودم و با این دخترم میخوام ادامه بدم. معناش اینه که دلت میخواد اینجا برای سرگرمی و دستگرمی و هر وقت که من دلم خواست با من باشی باش، اگر نبرو. این که به شما برگرده بگه من رابطه رو با او تبدیل به یه دوستی ساده میکنم و دو مرتبه فقط تو رو میخوام، به نظر من او هم یه بازیگره، برای که اصلا چیزی نمیشه. یه کسی رو دوست داشته، از زندگی رفته بیرون، یه آدم دیگه ای رو پیدا کرده، اون آدم قبلی برگشته، اون آدم دومی رو میخواد نگه داره، با اولی دو مرتبه میخواد جدی بشه. خب اینا همش خنده داره. این درست پس که شما بگید من حامله شدم بچه داشتم، حالا میخوام دو مرتبه نه حامله باشم نه بچه داشت باشم، برگرم حتی ویرجینم باشم. شما میشه اینجوری؟
خب آقای دکتر، پس بهتر نیست از اینکه هر روز به من زنگ بزنه و ناراحتم بکنه، بهتر نیست که دراپش بکنم؟
نه، مسئله این است که اون میتونه زنگشو بزنه، شما هم قرار نیست ناراحت بشید. شما اگر تصمیم گرفتید که با او رابطه نداشته باشید، میتونید با او رابطه نداشته باشید، ولی انتخاب شماست. اگر سوالتون این است که این آدم میشه همون آدم دلبسته بسته وامونده گذشته، نه. شما ببینید یکیش از اشکالاتون این است که شما اون آدم رو نمیخواستید، رفتید یه ذره چرخیدید، خبر دیگه هم نیست، بعد برگشتید اونم رفته بوده. خب تموم شد دیگه. همیشه فرصت ها اینجوری از دست میره. شما اگر یه خونه رو الان باید بخرید، که البته الان وقت خرید خونه نیست که اون
بخرم. خب موضوع اینه که خودش هم آخه دست از من سر در نمیاره.
خب معلومه، برای
که دست من 2 هفته که باهاش حرف نمیزنم، اگه بیرون میرم خودش میخواد بدونه من با کی رفتم، چرا رفتم.
خب معلومه دو تاییتون اشکال دارید عزیز. دو تاییتون در حالی که همدیگه رو میخواید همدیگه رو نمیخواید، هر جورم یه جوری خاصی میخواید. درست میشه که من مثلا فرض کنید که دلم میخواد این خونه رو بخرم ولی به نصف قیمت، بنابراین همیشه زنگ میزنم شاید شده نصف قیمت، شاید طرف مثلا یه اشکالی داشته باشه. یعنی شما دوتایی بازی با هم کردید، دارید بازی هم میکنید. شما از اول هم باش بازی کردید، یه آدمی که نمیخواستید چون کسی نبوده. بعدم شما خیلی زود شروع کردید. خانم 16 سالگی یه وقت عشق عاشقی نیست، یا وقت عشق عاشقی رابطه جدی نیست. بعدم با یه آدمی که نمیخواستید رفتید، حالا به این نتیجه رسیدید که او رو دیگه نمیخواید. خب ولی اگر شما پرسش دونید که اون آدم همون آدم قبلی هست یا میمونه یا خواهد بود، حتما نه. و بعدم آیا اون رابطه‌ای که الان با یه دختر خانم برقرار کرده یه رابطه سطحی خواهد بود و اون دختر خانم هم میره اونجا میگیره میشنه شاهد روابط مثلا عاشقانه یا عشق‌بازی شما، اصلا همچی اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین ای به شما زنگ میزنه، ایشون مثل حافظ شاعر عزیزمون چیزیش نیست، ورنه خریدار هر ششه، همه رو میخواد. بنابراین شما رو میخواد، اون رو میخواد، احتمالاً کسای دیگه هم پیدا بشه میخواد. شما اینجا چیکار کنید؟ شما اگر دنبال یک کسی هستید که فقط شما رو بخواد، این آدم نیست. ولی شما هم اینجور آدمی نیستید. برای که اگر آدم یک کسی رو دوست داره و علاقمند میمونه، دنبال یک کسی هست میره، اگرم نه کسی علاقمند نیست، حالا میچرخه دیگه. شما اگر یه خونه خریدی تو خونتون هر شب میرید اونجا، ولی اگر شما خونه نداری تو جایی ندارید خب ممکن هر شب توی هتل و موتلی باشید.
خب آقای دکتر من چیکار بکنم؟ دوستی سادگی باشه؟
دوستی سادگی اصلا معنی نداره ازم هیچ من... نه خیلی نصب کنید بسه، من باور به دوستی بعد از رابطه ندارم. No friendship after relationship. هر وقت relationship تموم شد یا relationship باید ادامه پیدا کنه یا باید بره دنبال کارش. دوست یعنی چی؟ دوست یعنی منتظرم که ضربه بزنم، ضربه بخورم، منتظرم هرس بخورم، هرس بدم، منتظرم یه جوری انتقام بگیرم، منتظرم یه کاری که قبلا نکردم بکنم، منتظرم یه بلای سر تو بیارم، منتظر هستم ببینم چه بر سر تو میاد. اصلا همش به نظر من بازی است. اصلا من باوری ندارم. شما اگر یه روزی با هم روابطی داشتید بعد اومدید بیرون، اون آدمم اونگونه شما اذیت که اون رفته دنبال یه کس دیگه، حالا که شما برگشتید او همچنان میخواد اون آدمو نگه داره، اصلا جایی نمیره. اگر تازه اونم راه ها میکرد جای سوال وجود داشت. برای اومده از شما حسابشو انتقامشو بگیره، حسابشو با شما تسویه کنه. شما
منم همینو بهش میگم. منم بهش میگم what goes around comes around.
نه از این حرفا نیست. اگر اینجوری بود که همه یک کسی که بدی میکرد همه دنیا نابود میشد. اگر اینجوری بود که دنیا درست شده. نه بابا اینو از اون شعارهای همونجوری تو هواست. آدمای میان اینجا میلیون ها نفر رو میکشن، با عزت و افتخارم میمیرن. آدمی هست که به این دنیا میاد از روز اولش هم کلاکش کنده است. به قبل و بعدم لطفا مرتبطش نکنید چون اونم توضیحات جالبی برای این بحثا نیست. نه عزیزم بحث اون نیست. بحث این است که شما ببین عزیز بد بر نخوره، شما خیلی خودمدار و خودخواه، میخوای یه چیزی رو که هر وقت میخوای به گونه‌ای که میخوای داشته باشی. امروز میخوای در خونت داشته باشیش، فردا میخوای تو رو اینور اونور ببره، پس فردا میخوای عاشقت باشه، یه روز دیگه میخوای ولت کنه که تو بری با این پسر دیگه. شما اصلا وقت ازدواج و صحبت‌های جدی تو نیست، اصلا به نظر من آمادگیش رو نداری. تا زمانی که یه مقدار به یه مرحله از ثبات و قرار نرسی نیست، اون آدم این حرفا رو بتونه، دلت میخواد با این آدم باشی در حالی که او با کسای دیگه هست باش، ولی اگر دلت میخواد او فقط با تو باشه، اونجوری آدمی دیگه نیست. و اگر شما دلتون میخواد که او فقط با تو باشه ولی تو حواست دوربرت باشه ببینیم یه آدم بهتری کجا پیدا میشه، اینم نه منصفانه است نه اخلاقی است. اصلا وارد همچی بحثی نشو که من فقط مال تو، تو فقط مال من. اصلا توی این مرحله شما نیستی. شما الان 21 سالتونه، به نظر من 4 5 سال دیگه به این فکر را بیفتید. حالا وقت نه فکر جدی است، نه احساس جدی، نه روابط جدی، و شما آمادگیشو نداری. یعنی کاری که کردی تو با هم می‌کنی و این آدم هم اون آدم نیست. علت برگشتش هم به خاطر این است که می‌خواد در حقیقت مرغی که از دستش پریده رو دوباره بگیره، ولی بعد از اینکه گرفت دیگه این دفعه اونجوری بهش نگاه نمی‌کنه. برای یه سوال ازتون می‌کنم ولی لطفاً جواب بدید. تو این 6 ماهی که از اون دور بودی شما با کسای دیگه بودی؟
بله.
خب بنابراین اون خبر داره؟
بله.
خب دیگه بس دیگه هیچ این رابطه هیچ جور نمیشه درستش. بنابراین اگه شما برای این رابطه می‌خواید به عنوان یه رابطه سالم سازنده فکر کنید، نه رابطه این گونه است، نه او این گونه است، نه شما. اگر به عنوان یه رابطه دوستی که میخواید خوب و خوش باشید، سر به سر هم نذارید، همدیگر هم به محاکمه نکشید، هر کسی هم کار خودش، بار خودش، آتش به انبار خودش، خب اینجوری دوست دارید بکنید. والا این آدم برای شما اون کسی که شما میخواید نمیشه، همونطوری که از اولش هم نبود. مواظب خودتون باشید. این رابطه به نظر من تمومش کنید، هر دوتاتون آسوده تر و راحت دارید. خوشحالم تمام. خواهش
میکنم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
زمانی که مسیر زندگی از جاده‌های پرپیچ و خم می‌گذرد،
زمانی که احساس می‌کنید مورد بی‌مهری دیگران قرار گرفته‌اید
و یا ترس و وحشت وجودتان را فرا گرفته
و امید برایتان معنا ندارد،
بدانید که همیشه کسی هست که می‌تواند شما را کمک کند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، ناهنجاری‌های رفتاری، عاطفی، اضطراب و افسردگی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، روانشناس آگاه و دلسوز، در رفع اختلافات خانوادگی اقدام کنید.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های دکتر شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با دکتر شیرین طبیب در ایروان تماس بگیرید.
949-872-1666 949-872-1666. دکتر منصور نژاد رسول، جراح و متخصص پا، همین شنبه ساعت 1 برای اولین بار تکنیک جدید نور وی 6 را برای درمان درد، بی‌حسی و سوزش پا در افراد مبتلا به مرض قند توضیح می‌دهد. شنبه ساعت 1 با دکتر منصور نژاد رسول.
برنامه زندگی زیباست در برنامه‌های مخصوص نوروزی جمعه 16 ماه مارس میهمان کرام ولی مارکت پلیس در شهر میشن ویو خواهد بود. وعده ما همین جمعه 10 صبح در کرام ولی مارکت پلیس. به امید دیدار.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند. لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من میخواستم سوال کنم ببینم تمرات این قرص کاربامازپید چه اثراتی میتونه بذاره تو رفتار و برخورد شخص با دیگران؟
من ابدا تخصصی در اون زمینه ندارم سرکار خانم. اونو باید از یه پزشک و روان پزشک بپرسید. من در پزشک نیستم و در این بارم هیچ اطلاعی ندارم و اگر کمی هم آگاهی داشته باشم معمولا چون اینها جنبه تخصصی داره به خودم اجازه این رو نمیدم. این است که اگر لطف کنید از دوستان دیگری که تو این زمینه متخصص هستن بپرسن ممنون میشم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو. اجازه بدید که بس با شنونده گرامی دیگری گفتگو داشته باشیم. مثل اینکه دوست عزیز ما هم روی خط نیستن. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
ببخشید
آقای دکتر، خواستم یه مطلبی. این یکی از دوستای من دو تا کوچولو داره، بچهای 4 ماه و نیم و تقریبا 1 سال و نیم. اینا رو هر کی بوس میکنه به قدر این ناراحت میشه که اصلا به حال نمیدونم مریضی میفته.
کی به حال این مریضی میفته؟
همین دوستم، بچه‌هاشو کسی بوس میکنه.
خب نباید بکنن دیگه آخه.
بله اینو میگه که مردم نمیدونن صورتشو ما همطور بوست میکنن این ورا اون ورا. این میگه یک جای پیدا نمیشه که به اینا بگن که این کارو با این بچه ها نکنن.
نه ببینید،
به هر صورت این پناه آورده به شما.
نه نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. این که آدم لب کسی رو، بچه‌ای رو، چیزی رو ببوسه حتما اشتباهه. به نظر من لب به دلیل تمام شرایطی که داره مرتبط است به روابط عاشقانه و بس. کمی هم جنسی. بنابراین به نظر من هیچ کس قرار نیست لب هیچ بچه‌ای رو، هیچ کسی رو که با هم نسبت عاشقانه و روابط محرمانه یا محرمیتی ندارن ببوسن. این که اول مورد. دوم در خصوص بوسیدن صورت و اینا، البته معلومه که آدم باید مطمئن باشه که اون آدم دوست داره و اینو درست میدونه. جوامعی هستن که ابدا این کارو نمیکنن، آدمایی هستن که اصلا دوست ندارن که اگر مردن مردی رو ببوسن، اگر زنن زنی رو ببوسن، یا زن و مرد هم دیگر رو ببوسن. به نظر من اینا خیلی مسائل شخصی است و آدم ها تا مطمئن نباشن نباید دست به چنین کاری بزنن. من قرار نیست اگر یه خانم یا آقای رو دیدم ببوسم، یا من قرار نیست اگر یه بچه 2 ساله یا 8 ساله یا 12 ساله رو دیدم ببوسم. بسیار از این بچه ها نه احساس خوبی میکنن، یا پدر و مادراشون نه این کار رو دوست دارن. این یه مقدار تجاوز به حریم و حدود آدم هست. ولی اگر من دیدم این آدم دیگران رو میبوسه و به گونه ای آمد و نزدیک شد که بنده البته خودم علاقه به این کار ندارم، خب میتونم بفهمم که اون آدم از این که بوسیده بشه یا ببوسه دیگران رو مسئله نداره. ولی من نمیتونم فرض رو بر این بگیرم که یک همه آدم ها دوست دارن که ببوسن یا بوسیده بشن، و یا یه مادر یا پدری دوست داره که شما بچه 2 ساله یا 12 سالش رو ببوسید. خب این کار رو نباید کرد. و البته منم باید بدونم که در حالی که این کار رو ممکنه من دوست نداشته باشم و ترجیح بدم کسی نکنه، اتفاق عجیب و غریبی نیفتاد. اگر اتفاق عجیب و غریب بیفته وقت من این مسئله دارم. فرض بفرمایید که کسی یه بچه یه سال و نیمه‌ای که شما گفتید، حالا یا زن یا یه مرد، یه پسر یا یه دختر یه سال و نیمه رو ببوسه، ایشون چرا اینقدر ناراحت میشه؟
یعنی همون به خاطر فکر میکنه ممکنه مریضی میشه.
نه خب نه نه خب حالا ببینید اینجا ایشون هم مریضی دارن. نه ببینید اینکه شما بگید من این کارو دوست ندارم یا درست نمی فهمم، ولی اگر من فکر کنم هر کس که بچه من دست زد این میکروب و این مریضی اینا همه جوره منتقل هم میشه، بله، ولی قرار بود همینجوری مریضی ها منتقل میشد که کار خیلی خراب بود. بله برخی از بیماری ها هستن که واگیری های شدید دارن، برخی از اوقات در یه محیط های این شرایط بیشتر فراهمه، ولی ما که نمیتونیم بچه ها رو از این چیزا دور نگه داریم. بله شما میتونید دور نگه دارید در حد ممکنش، ولی وقتی اتفاق افتاد که قرار نیست ازش مسئله درست کنید، یا قرار نیست در درونتون احساس بدی بکنید. خب ایشون همون اندازه که معتقد هستن دیگران باید این اصول رو رعایت کنن و کارشون درستی است، حال ایشون هم حال درستی نیست. من که فرزند من به هزاران چیزی دست میزنه که نفر قبلی دست داده. فرض کنید شما تشریف برید از پله برید بالا، دستو میذارید روی اون نرده‌ای که بهتره بگذارید، خب این که 50 نفر دیگه هم دست گذاشتن، حالا چی؟ شما از یک کسی یه چیزی رو میگیرید، غذا میخورید، لباس هست، شما که نمیتونید آدم ها رو توی همچی زرورقایی بپوشونید و از مردم فاصله بگیرید. من گفتم اون حرف ایشون رو میفهمم و کاملا باش موافق هستم. به همین جد است که بنده اگر ببینم برخی از آدم ها هستن که به دلایل دوست ندارن دست بدن، هرگز پیشنهاد این کار رو نمی کنم یا پیش نمیرم. اگر ببینم خانم یا آقای دوست نداره بوسیده بشه، هرگز این کار نمی کنم. حتی برخی از اوقات دیدم که خانم یا آقای مثلا آقا یا خانمی رو میبوسه ولی همسرش معلوم ریختش پیداست خوشحال نیست. خب نباید این کار کرد. این کارا نه ضرورتی داره نه وجوبی داره نه جز یه مقدار علامت فایده‌ای داره. این مثل اسم میمونه که اسم شما این اسم من اونه، بنابراین نباید نسبت بهش حساس بود. ولی اون طرف قضیه هم آدما قرار نیست که چنین حساسیتی داشته باشن که خب پس اگر بچه منو بوسیدن بچه من مریض یا بیمار میشه، چون اونم به نظر من نه واقعیت داره و نه درسته. به هر حال به ایشون بگید اون چیزی رو که حس و احساس میکنن من باش مخالفت ندارم، ولی خود ایشون هم قرار نیست دلیلشون بیماری باشه. مثلا ما تو دنیای زندگی میکنیم که تمام این غذاهایی که من و شما میخوریم ای بس و از دست 5 نفر و 10 نفر به دلایل مختلف گذشته، یا احتمالاً در محیطی که زندگی میکنیم یا بچه‌ها وقتی فردا رفتن مدرسه صبح تو رو با 10 تا و 100 تا و 1000 تا بچه در ارتباط هستن. ما که نمیتونیم همچین محیط عجیب و غریب قرنطینه‌ای برای خودمون و بچه‌هامون درست بکنیم. بنابراین به هر حال امیدوارم که همه این مسائل حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام
نباشید.
خواهش می‌کنم.
معذرت می‌خوام، من مشکل داشتم با دخترم، 4 سال سن دارم. متاسفانه الان یک مدتی هست که دختر من واقعا حالت درستی، یعنی رفتارش عوض شده.
یعنی چی عوض شده؟
به تازگی، یعنی از یک 2-3 ماهی هست ایشون در یک مهدی شروع کردن. 4 روز در هفته من بچه رو میفرستم، مهد میره میاد. بعد قبلا، بعد من هم یه دونه بچه رو دارم. قبلا خیلی دختر آرومی بود، نمیدونم طبیعتش از دلش کمتر بود، من این حس رو داشتم. الان حالت عصبانیت شدیدی داره،
نه نه صبر کن، عصبانیت داره یا من چون مانعش میشم عصبانی میشه؟ چون ببینید من یه بچه آرومی رو شما بیارید توی این اتاق، یه بچه کاملا آرام بخواد بره اونور میگم نرو، دست بهمون بزنم میگم نذار، منم که دارم برای بچه من عصبانیش میکنم، برای که معلوم نیست که این گونه باشه. بله هیچ بچه‌ای قرار نیست همون بچه قنداقی بمونه، بچه‌ها عوض میشن، در یه زمینای بهتر در یه زمینای حتما بدتر میشن، حتی بر اساس ملاکای ما. بعدم وقتی بچه رو فرستاد به مدرسه که دیگه بچه شما نیست، بچه همه اون کسانی است که باشون در ارتباطه و خیلی از چیزها از اونها یاد میگیره، همونطور که زبان رو یاد میگیره رفتار هم یاد میگیره. حالا چه کاری میکنه که مثلا چه تغییری درش میبینید؟ اولا چند مدت است که شما فرستادیتش؟
من 3 ماهه.
خب شما چرا 3 سال و 9 ماه این بچه رو با خودتون نگه داشتید فقط؟
بابت یه دلایلی ما از یه تحویلی کردیم از یه کشوری به یه کشوری، روی این حساب من نمیتونستم دخترم و مدرسه یا مهدی کودک بفرستم و یکم زمان بود تا جا و مکانش براش مشخص شد.
نه خب آخه این جا به جایی، خب شما میدونید این جا به جایی خودش مقدار مسئله میافرینه برای بچه، بچه که اصلا جا به جایی تغییر رو دوست نداره. حالا چه تغییری درش میبینه؟ مثلا فرض عصبانیت مقصودتون چیه؟
من مثلا موقعی که کار رو که میکنه ازش خواهش میکنم یا ازش میخوام که این کار انجام نده، به تندی به من نگاه میکنه، حالت صورتش رو عوض میکنه. بعد
یه سری
بار باید صدا بزنم، بعد از مدت ها مثلا جواب
میده. نه این دیگه حداقل مجازاتش اعدامه.
نه
عزیز من صبر کنید. آخه دو تاشو گشتید، بچه نگاه میکنه چطور شده شما میتونید بهش بگید کاری نکن، نمیتونه بگه نمیخوام به تو چه؟ آخه چرا فکر کنیم بچه مثلا برده ماست، ماشین ماست، وقتی من در با یه چیز بازی میکنم یه کاری میکنم بهش میگم نکن، بعد انتظار دارم حتی نگاهم نکنه؟ یعنی چی؟ یعنی یا مثل ریموت کنترل من میزنم حرکت بکنه؟ خب یه همچی چیزی که بر فردا یه بره ای میشه که هر کس دلش خواست میتونه بخورتش. من همچی چیزی رو دوست ندارم سرگاه خانم. فرزند من حق داره وقتی بهش بگم این کار نکنه، حق داره ناراحت بشه، به من نگاه تون بکنه، اون که عیبی نداره. و یا فرض بفرمایید مطلب دومی که اشاره فرمودید بعد از نگاه چی بود؟ مثلا بهش هر
تمام صورتش حالتش عوض میشه.
خب بشه.
بعد حالت اون دوست فرندلیگش اصلا دیگه نیست. من زمانی که میبرمش به دوستان سلام علیک میکنن، تحویل میگیرن، باش صحبت میکنن، خیلی جدی هست.
نه صبر کنین سرکار خانم. نه 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 شما همه اصول ممکنه من بفرمایید اگر شما تشورید به این مهمونی من به دومتم خانم اونجا نشین، خانم نخند، خانم چقدر میخوری نخور. شما ممکنه من بگید چقدر قیافتون بشاش و خوبه؟
نه.
خب پس بچه رو چرا فکر میکنیم اگر بهش گفتیم این کار رو بکنم؟
این کارو بهش نکردم، این من این اختارا رو بهش ندادم آقای دکتر.
شما جمله دومی که من گفتید چه بود؟ چون اونجا من جا خوردم. فرمودید اول یه نگاهی تند و تیز کنه، دوم یه چیز دیگه فرمودید.
حالت روشو بر میگردونه.
ها یه سوال
جواب. خب پاشو تکون میداله از زبانی.
خب معلومه چه اشکال داره خانم.
چرا؟ نه من نگران خودش هستم.
چرا؟ نه من نگران مادرش هستم.
بله.
نه من نگران اون هستم به خاطر مادرش. آخه شما فکر میکنید که ببینید شما به نظر من یه اصولی رو هم نمیدونید، همه متوجه نیستید یه بچه از قرار زندگی خودش رو بکنه، برام شما میبرتش پلو دوستان، بچه وقتی میره دوستان دوستای شما هستن، دوستای اون نیست.
نه خیر، همسن سالای خودش هم هستن.
خب معلوم هستن.
سعی میکنه که اول که وارد میشیم سعی میکنه که تمام به من چسبیده باشه، باهاش که سلام میکنن، حتی بچه‌ها که میان طرفش دوست دارم بوسش کنم، باش صحبت بکنن، بغلش بگیرن، اصلا این اجازه رو به هیچ عنوان نمیده، همینطور به من چسبیده.
برای که از دو چیز عزیز، اولا از شما میترسه، دوم از بقیه میترسه.
از من
معلوم از شما میترسه. یعنی مجبوره به شما بچسبه. بچه‌ها وقتی به مادرشون میچسبن به دو دلیل یا ترکیب هر دو، من از مادرم میترسم برای که اگه جدا بشم هزار تا حرف دارم، بعدم اگر از بقیه‌ام میترسم چون فکر کنم بقیه‌ام منو آزار میدن. دختر شما کاملا وحشت زده است.
بله.
ای با ایرادی نداره. مثلا این است که شما یه مقدار بکنه نکنه باید نباید بهش نگید. و بعدم چه انتظار دارید؟ نمیخواد بره برای دوستاش. شما اگر فرض کنید تو خیابون تشمه 4 تا مرد اومدن سراغتون با محبت شما میرید سراغشون. بچه‌م خودم چی تصوری داره عزیز؟ یعنی ببینید یه مقداری خودتون رو جای او بذارید. نه اینکه بخواید او خودشو جای شما بذاره. اون چیکار میتونه این کار؟ یه بچه 4 ساله من و شما 30-40 ساله اگر تو خیابون دو نفر اومدن سراغمون معطل میمونیم که اینا چرا اومدن. یه بچه‌ام وارد یه مهمونی میشه، براش 4 تا بچه میان جو، فرقش نمیکنه تا زمانی که آشنا نشه، مطمئن نباشه که میتونه یه کاری بکنه. بعد اگر فرض کنید بچه فکر کنه با اینا برم، بعد مادرم میگه کجا رفتی، یا اگر رفتم شیرینی خوردم، میگه چرا شیرینی برداشتی، خب معلومه تکون نمیخوره. من فکر میکنم که شمایید که در این فشار رو بهش میاد.
ولی حتی در خونه هم این کار رو خودش نمی کنه. مثلا من دیدم بچه های دیگه خیلی دوست دارن نمیدونم شیرینی بخورن، شکلات بخورن، بستنی، چیپس، یه سری مسائل دیگه، چیزایی که بچه ها واقعا دوست دارن. دختر من اصلا اینطور آدمی نیست که به این مسئله خیلی چیز داشته، اصلا اینطور نیست. خونه کسی هم بخوام بریم اصلا این برنامه ها رو نداره. میگم مرتب بغل دست خودم هست. بعد خیلی زمانی هم که ازش بپرسم که چرا جواب سلام نمیدی، سر تو ورز پای میگه ها هیچ چیز، داشتم پیرنمو نگاه میکردم. حالت
خب ممکنه من بگه شما چرا این سوال ازش میکنید؟
من راست شوقه ناراحت میشم.
چرا ناراحت میشی؟
من واسه روحیش ناراحتم.
برای روحیش این ناراحت هستید که درست نمیگید، مجبورم به تو میگم کاری بکنش نشته باشید. من اگر شما فرض کنید که شیرینی بر نداشتید، ای خوبم ولتون کنم که خیلی راحت بهتون بگم خانم چرا شیرینی نمیخوری، ممکنه من بگم خوشحالتر میشی. ببینید شما دارید تو زندگیش دخالت میکنید. شما میشه من بفرمایید که از تولدش کج... نه اینکه شهر و کشورش رو نمیخوام، چه مدتی مثلا میگید یه سال اینجا بودیم، بعد دو سال اونجا بودیم، بعد یه سال اینجا بودیم. کجا بودی؟ چه جوری بوده؟
کشور اروپایی بوده.
یعنی اونجا متولد شده، درسته؟
بله، کشور اروپایی متولد شدن، بعد به یک کشور دیگه اومدیم. کار پدرش.
بسیار خوب. چه مدتی سر اونجای تازه هستید؟
الان یک سال و خورده ای هست دیگه موندگار اینجا.
بنابراین دو سال و نیم اونجا بوده، مثلا یه سال نیم اینجاست.
بله.
به من بفرمایید اونجا که بودید از اعضای خانواده شما و همسرتون کسی اونجا بود؟
بله، هر دو طرف بودن.
بله، ولی الان با اونا با هیچ کدوم از اونا نیست.
متاسفانه.
بنابراین یکی از اشکالاتی که این بچه داره میتونه مربوط به هیچ کدوم از اونها نباشه، چیز دیگه باشه. بچه متوجه شده که مادر بزرگشو یا خالشو یا عمهشو از دست داده، نگران است که شما رو از دست بده. وحشتش از این است که شما بمیرید شما رو نداشته باشه. یعنی بسیار از وقت بچه‌ها اینو تعمیم میدن. بچه تو این سن و سال وقتی میبینه پدرم نیست، خب پس مادرم هم میتونه نباشه. وقتی پدر بزرگم بود مدتی حالا نیست، به این نتیجه میرسه که بابا هم میتونه نباشه. یعنی این چسبیدن میتونه دلیلش وحشت برای از دست دادن باشه و اصلا نمیخواد از شما دور بشه، برای که فکر کنید شما رو نخواهد داشت. ببینید یه مقدار کوشش کنید او رو بفهمید و بشناسید و آرامش کنید به گونه‌ای که او میخواد، نه از دیدگاه خودتون، برای که شما چیزی رو که انتخاب میفرمایید نظر خودتونه، ولی معلوم نیست که نظر و خواسته او باشه. اونجا یه ذره مسئله داری. بذارید اگر حرفی دارید، ما 4 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنویم. اگر دلتون مرا اگر ازتون خدافظی کنم، این مسئله و مشکل
هست. اگر امکان داره دکتر، من میتونم شما رو تلفن مطب شما رو داشته باشم.
باش کاری نمیشه که من که با کسی صحبت نمی کنم.
غیر نمی
کنید شما این کارو. من غیر از خط رادیو تلویزیون هفته 16 ساعت اینجا هستم، با رفت و آمد 30 ساعت بنده کارمو کنار گذاشتم که خیلی عام من میگن چرا این کارو کردی، ولی خب اینجوری هست.
بله،
پشت خطم ابدا اصلا، فقط و فقط روی خط تنها. اگر برحال پس میخواید
خیلی ممنون، خواهش دارم، خواهش دارم.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا ناملایمات زندگی آرامش درون شما را سلب کرده؟
ازش بیزارم.
آیا افکار منفی باعث سلب اعتماد شما از اطرافیان شده؟
کلافه شدم، نمیدونم کدوم را درسته.
شاید هم در تصمیم گیری دچار تردید هستید. شما حتما میبایست با یک روانشناس دلسوز مشورت کنید. دکتر شهره عظیما، روانشناس خانواده. 818-704-8100 818-704-8100. گاه افسوس میخوریم ای کاش با فرزندانمان از روش دیگری پیروی میکردیم و یا در شروع یک رابطه عاشقانه با مشورت با یک متخصص آگاه دچار اشتباه نمیشدیم. با یک تلفن و درخواست مشاوره اولیه رایگان با دکتر شهره عظیما و شرکت در تراپی گروهی و خصوصی نوجوانان و والدین، خود را در مسیر صحیح زندگی قرار دهید. دکتر شهره عظیما، 818-704-8100 818-704-8100، عضو 08. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود و برای اشخاصی که توانایی مالی ندارند امکاناتی در نظر گرفته شده.
اگه یه دختر آمریکایی تو تهران گم بشه چی میشه؟
شما منو گم کرد. من گفت برو بریک داد. برو بریک داد.
من بریک دادم؟ من کی بریک دادم؟ والا من نه نه همون رقاص بوده، نه بابای خدا بیامردمو.
مهمان.
گی.
ها؟
مرد و مرد عروسی؟
نه بابا عروسی چیه؟ همینجوری واسه ما ایرانی هفته میریم دیگه. سپیده دم اومد و تایم رفتن. You have nothing, nothing برای گفتن.
مهمان.
آقا خودش رو میدونه که ما اونا از رو خونه درش آوردیم بیرون، آوردیم آوردیمش توی خونه.
امین حیایی، محمد رضا شریفی نیا و کارولاین پیچ از آمریکا. مهمان هدیه نوروزی 1386 از 9 مارچ در سینماهای موزیکال تاون سنتر 5 و لاگونا هیلز مال سینما. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان. پخش از بیتا فیلم.
من دیوید یدیدی وکیل تصادفات هستم و برای همه ایرانیان عزیز آرزوی سالی پر از شادی و سلامتی دارم. سال نو مبارک، جاوید ایران و ایرانی.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملیست. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من اینی که صحبت داشتم در واقع در نهایت سوالی داشتم از خدمتتون. فیلمی ساخته شده در این اواخر به نام 300.
من صداتون نظر کم و بد دارم.
بله بله.
حالا بهتر.
من از تلفن معمولی استفاده میکنم، سعی میکنم بلند حرف بزنم.
ممنونم.
فیلمی ساخته شده به نام 300.
بله.
این فیلم که من یک در واقع ریویو ازش دیدم و در موردش مقدار تحقیق کردم و این فیلم یه برداشت بسیار غیر واقعی، البته خود تاریخ ممکن تعریف شده، ولی به هر حال این برداشت بسیار به قول معروف با جانبداری خیلی بدی ساخته شده که تو اون ایرانی‌ها رو به صورت واقعا موجوداتی وحشی، حتی انسان هم نه، موجوداتی وحشی نشون میدن که در واقع شما اگر حالا من نمیدونم شما دیدین یا ندیدین.
نه متاسفانه، ولی میدونید گرفتار، بذار همینجا بگم، دو تا اشکال من دارم. یکی این که دیدن این فیلم یه نوع تاییدشه و پول تو جیب اون حضرات ریختنه، ولی یه جوری باید ازش با خبر شد. شاید اونم به عنوان یه آدمی که خودم عرضه میکنم، دیگرانی که مسئولیتی دارن که واقعا چه خبر است که یه مقدار بشه آگاهانه مطرح کرد. ولی همطور که اشاره فرمودید، به صورتی که آمده علاوه بر تغییر و تحریف تاریخ که حالا اون یه قصه است، حالا شما تاریخ رو میتونین عوض کنید اونطور که همه گردن، ولی حداقل صورت و جلوه انسانی رو به بهانه اینکه ما میخواییم بچه های 14 ساله خوششون بیاد، درسته که میخواییم این راجب خودشون سرخپوست های امریکاییشون بکنن، اینا چرا سراغ بقیه مردم میرن؟
بله ببینید، چون فیلم های قبل از این ساخته شده، فیلم های تخیل یا فانتزی، مثل Lord of the Ring که این در واقع نشوننده برخورد دو انتیتی خوب و بد بوده که اینا با هم مبارزه میکنن و اونها پیروز میشن و بسیار پرفروش بوده و هیچ مشکلی هم نبوده. ولی اینکه یک ملت رو، یک تاریخ، یک کسی رو به بهای اون بذارن، خب این یک در واقع قیمت گرانیه. برای همین هستش که ما با عده از دوستان ما جمع شدیم. البته در جاهای مختلف آدم ها کارهای مختلف کردن، ولی من با همراه یک از دوستان جمع شدیم و ما یک پتیشن نوشتیم که با این پتیشن در واقع اعتراض خودم اعلام کنیم. و خیلی جالبه که درسته که در مدت یک هفته این سیم 70 میلیون دلار، بیش از 70 میلیون دلار استفاده برده، ولی در مدت همون یک هفته یه چیز حدود نزدیک در همین الان که با سایک حدود 40,000 نفر پشت این پتیشن امضا کردن و واقعا اعلام انزجارشون تا حدی، یعنی حتی آدمایی بودن که گریک، خود یونانی بودن و کاملا مخالف بودن، که حتی اون آدمایی هم که خواستن سلحشور به قول خودشون نشون بدن، اونا رو به صورت آدمای خونخوار و خونخواه و جنگ طلب معرفی کردن، که حتی در اسطوره یونان اونها به این شکل به یاد مردم اونها نیستن. همونجور گفتم این مسئله همش اسطوره است، مسئله تاریخیه که هزارجو تحریف و کم و زیاد توش شده، ولی خب به این شکلی که اینها نشون دادن که به قول شما 14-15 ساله رو جلب بکنن، بسیار حالت زشت و تقریبا میشه گفت غیر اخلاقی داره. و من خواستم ببینم نظر شما در رابطه با همچین پتیشنای ساخته بشه. و
نه، من ببینید عزیز، بذارید دو سه تا نکته رو با هم روشن کنیم. مطلب اول این است که من هر گونه توهینی رو، تحقیر رو، همینقدر که به انسان آمد باش مخالف، حتی اگر این آدمی باشه که خودش به همه بدی‌ها و جرائم و گناهان خودش اعتراف کرده باشه. به من ارتباط نداره، بنده نه خودم رو قرار پاک بدونم نه قرار برتر بدونم. یه همچین نگاهی همیشه نشانه نادانی و خودخواهی و حتی بیماری. پس بنابراین هر زمانی که شما حمله میکنید، هر زمانی که میخواید کسی رو خراب کنید، تخته کنید. دوم، وقت که سراغ یه فرهنگ و تمدن و جامعه و مردمی میخواید، اینا از یه نظر یه شرافتی برتر از افرادش داره. یعنی شما روزی که درباره مردم امریکا یا ملت امریکا یا مردم چین صحبت میکنید، از اونجایی که اگر راجبه یه چینی یا یه امریکایی صحبت کنید، شاید شما حرفی داشته باشید، اما درباره ملت چین و ملت امریکا نمیتونید اینجوری حرف بزنید. یعنی این کار یه مقدار باز غیر اخلاقی و غیر انسانی و نشانه کوتاه‌بینی و کوتاه‌نظری است. مطلب دیگه این است که شما درباره یه مردمی دارید صحبت میکنید که به هر حال بر اساس هر نوع تقسیم بندی که در جهان صورت گرفته، ما جزو یکی از 100 تا فرهنگی بودیم که در دنیا به عنوان فرهنگ‌های بارور و غنی بوده، و از این 100 تا فرهنگ 22 تاش که تازه 5 تاش هم نیمه کار موندن، 17 تاش به یک اعتبار یا 22 تاش به تمدن تبدیل شد، این کالچر به سیویلیزیشن تبدیل شد. تو تمام تقسیم بندی‌ها، چه پیتریام سوروکین باشه، چه ویل دورانت باشه، چه اسوالد اشپینگلر باشه، چه بزرگترینش به نظر من از نظر این نوع گفتگوها آرنولد توینبی باشه که توی 12 جلد کتابش که 10,000 صفحه است، استادی آف هیستری، تمدن ایران جز اون 22 تمدن جز 10 تای اوله. این دیگه گفتگو نداره. حتی در برخی از زمینه‌ها ما یه امتیازاتی داریم که کاملا برجسته است در سطح جهانی. حالا درسته ظرف 400 سال گذشته ماجرای دیگری بوده، ولی حداقل قبل از اون موضوع حتما به نوع دیگری بوده. یعنی ما جز یکی از فرهنگ‌های والای جهانی، و وقتی به تمدن یا سیویلیزیشن میرسه جز یکی از 10 تا یا 14 تا یا 17 تا یا 22 تمدنی هستیم که در طول تاریخ وجود داشت. حتی وقتی به زمینه نظام اجتماعی و سیاسی میرسه، طولانی ترین دوران نظام سیاسی رو که حدود 1200 ساله داشتیم. و وقتی هم به زمینه‌های علم میرسه و مایه‌های هنری و پزشکی و اینها میرسه، درست است که برخی از اوقات توانایی های ترکیب دانش های هند و یونان و اینها را از طریق زبان عربی داشتیم، ولی تردیدی نیست که آخر کار حتی قواعد زبان عربی رو یه ایرانی می نویسه. اینو به این دلیل عرض میکنم که هیچ کس نمیتونه ما رو دست کم بگیره، یا 700 800 یا 900 سال قبل ما کاملا یه ظرفیت زمینه‌ای داشتیم که آنچه که به عنوان رنسانس در اروپا صورت گرفت از ایران میتونه صورت بگیره، یعنی درست در اون زمان هم سطح و هم تراز اروپا بودیم، یعنی تنها دو تا فرهنگی بودیم که میتونست از روش تمدن غرب یا شرق در بیاد که اونا تمدن غرب رو راه انداختن، ما هم که بالاخره تو سرازیری شرق گیر افتادیم. حالا دلایلش هم اصلا کاری نداره. به همین جهت است که وقتی سراغ همچین ملتی میاد مسئله است. اما بعد وقتی شما با یه مردمی روبرو میشید که به دلیل حوادث اخیر به یک باره بازیچه سیاست‌های انگلیس و روس در اون زمان و بعداً بازیچه سیاست‌های دیگر اروپایی که آلمان هست و بعداً اخیراً امریکا و عرض کنم که کشورهای دیگه میشه، یه مرتبه این مردم و ملت بازیچه خیلی کارها میشن و بعدم متاسفانه حوادث و اتفاقاتی میفته که مار اقلیت کمیست و به نام اکثریت عظیمی در میاد و در نتیجه کار ما رو برخی از وقت به جایی میرسونه که بدترین و بزرگترین دشمنمون خودمون میشیم، یعنی به خودمون میتونیم آسیب بزنیم. نتیجتاً یه مردمی که به هر حال بیشترشون اصلا در این حد و خط و سطح نیستن، حالا باید به نوعی کفاره اشتباه و خطا و نادانی و بیماری و گرفتاری‌های دیگر رو بدن که همچنان هم داریم میدیم. بعد یه مرتبه شما میبینید که در جهانی الان زندگی میکنیم که من رو یه کمی نگران کرده که بارها در این رادیو و یا تو تلویزیون عرض کردم، ما داریم از information society یعنی جامعه اطلاعاتی تبدیل میشیم به جامعه وسایل ارتباط جمعی یعنی mass media. یعنی امروز وسایل ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون دارن اصلا افکار میسازن، عقاید میسازن، دنیا میسازن، خوب میسازن، بد میسازن. من دیروز راجع به این فیلم سیکرت یه 40 دقیقه صحبت کردم، خب یکی دو تا از رسانه‌های شاید معتبرترین برنامه‌های این مملکت یه همچین دروغ بزرگی، همچین بازی و سیاه بازی عجیبی رو ترویج دادن و میلیون ها نفر رو توی این پیچ و خم این گرفتاری ها انداختن. و بنابراین اون حرف متاسفانه درسته که اون فرهنگی که مکنون حاکم هست بر وسایل ارتباط جمعی و به ویژه در هالیوود یه کالچری هست، یه فرهنگی هست که مقدار فرمان و دستور میگیره از سوداگران زر و زور و زر هر سه، یعنی هم ثروتمندان دارن میگن چی بساز، هم سیاستمداران، هم مذهبیون. علتش هم این است که از طریق این سه تا دکان دروغ و حق بازی بزرگ اینا خب به هر حال در خودشون میلیون ها و میلیاردها درست کنن. بعدم به هر حال یه مقدار برنامه‌های بلند مدتی برخی از اوقات دارن، بنده جز اون کسانی نیستم که جز طرفداران توری توطئه هستم، ولی به هر حال مثل ما همینجوری روزی زندگی نمی‌کنن یا گنجش روزی فکر 5 سال 10 سال 15 سال یه برنامه‌هایی دارن و حسابایی رو می‌کنن که همه جا خودش رو نشون میده و از جمله خیلی از اوقات فکر می‌کنن که به هر حال یه درگیری یا رویارویی‌هایی دارن، پس باید حداقل زمینه ذهنی مردم رو برای یه مقدار از موضوعها و موارد آماده کنن و در نتیجه چیزای کوچکی رو پیدا میکنن و اونها رو تبدیل به موضوعهای بزرگ میکنن و آنچه که خوبی و حس دارید رو کاملا پنهان میکنن و انکار میکنن و به گروه دیگه نسبت میدن.
خب حالا دکتر اینا که الان هستن، حالا ما وظیفه ما چیه؟
یه چی وظیفه من و شما؟ همون کاریه که شما دارید میکنید، یعنی من و شما تبدیل به یه مقدار قربانی و محکوم و درمونده نشیم و در نتیجه ولی به طریق درستی که مفید و مؤثره یه کاری بکنیم. البته اشکال کار در اینه که وقتی که یه مقدار در مقابل زور و ظلم و قدرتی قرار میگیرید که متاسفانه خود ما یا دیگران ساختند و پرداختند، حالا نیروی شما محدوده. اینه که بدون این که انتظار زیادی و یا امید فراوانی داشته باشید، شما میتونید کار درستتون رو در حد ممکنش انجام بدید و مخصوصا این مهمه که به اونا ثابت کنید که ما بدی شما رو با خوبی خودمون در یک سطح میگذاریم. بله اگر قرار باشه ما هم حالا که شما فوش میدید ما هم فوش بدیم، اولا حالا دیگه برمیگره به این که فوش کی قوی تره، تعداد بیشتره وسائلی که این ناسزا رو پخش
میکنه. دروغای توش میگن فکرشو بکنین، تو فیلم نشون میدن که ایرانیا برده‌داری میکنن در حالی که تو همون نسل در واقع یه دو سه تا نسل قبلش کوروش بزرگ اون فرمان
که شما اگر بخواید وارد اونا بشید که اصلا یک کسی مثل ارسطو داستان بردهداری رو تایید میکنه، یعنی یک کسی که در حقیقت شاید بزرگترین مغز متفکر این ماجراها هست، ماجرای بردهداری رو میپذیره و یا به هر حال تفاوت میان زن و مرد رو قبول میکنه. اون بحثایی است که با یه آدمی میشه کرد که اولا بدونه و بفهمه. من و شما الان گرفتار یک بازی تبلیغاتی هستیم که عرض کردم بر اساس برنامه‌های آشکار و پنهان، یعنی هیدن اجندایی که از حرکت میکنه. ولی مهمش اینه که من و شما وقتی ادعای خوبی میکنیم خوبی کنیم، و وقتی معتقد هستیم دیگری کار بد میکنه ما نمیتونیم به خودمون حالا اجازه کار بد بدیم، چون اگر اینجوری بدیم فقط برمیگره حالا زور کی بیشتره، و چون احتمالاً خیلی زورمون زیادتر نیست بهتره که نه اینکه صلاحمونه، من از نظر اخلاقی فرضم بر این است که شما باید کار درست کنید. این کار درست رو هم باید دید که در امریکا از چه طریق میشه اعتراض رو مطرح کرد. اعتراض هم نه به عنوان اعتراض، اعتراض هم برای این که اون آدم هایی که آگاهن متوجه بشن که کسی برای بهشون میگه که یه نگاه دیگه‌ای بکنید و یه نظر دیگری داشته باشید، و به همجاست که هر نوع پتیشنی، هر نوع کاری که در این زمینه صورت میگیره موثره. متاسفانه ما به دلیل اینکه اونقدر سازمان و امکانات نداریم تا میرسیم که کاری بکنیم، همطور که شما الان اشاره فرمودید فیلم آمده، اولا فیلم ساخته شده، بعد فیلم پخش شده، بعد هزاران یا میلیون ها نفر آدم دیدن، بعد تأثیرات بد و منفی شد داره، بعد صدای من و شما احتمالاً در دل این همه هیاهو اونقدر هم به جایی نمیرسه. ولی هیچ کدوم از اینا مانع از این نیست که ما کاری نکنیم. حتی اگر من و شما در بسیاری از موارد که به مسائل اخلاقی و انسانی مرتبطه، همیشه فرض اون است که تنها و فقط و فقط منم و تنها و فقط و فقط من مسئولیت این کارو دارم. یعنی ابدا مهم نیست که یک نفرم یا صد نفرم به دیگران میکنن یا نمیکنن، چون اگر قرار باشه بعدن به مصلحت و منفعت و اینا نگاه کنم که دیگه من هم طرفدار حقیقت نیستم، خود من هم حقیقت رو کشتم و از میان بردم. بنابراین من فکر میکنم به گونه ای که هست، یعنی راههای مختلف و متفاوتی هست که این اعتراض داده بشه یا حداقل چراغا روشن بشه، چون در حالی که ممکنه 100 نفر آمریکایی هم این فیلم رو ببینن و 20 نفر هم اصلا بهش اعتنایی نکنن، اون 80 نفری که مقدار زمینه‌ای در ذهنشون ساخته میشه که مثلا اینکه ایرانی‌ها همیشه اینجوری بودن، مخصوصا همیشه با دموکراسی در تضاد بودن و خوبا ما بودیم بدا اونا بودن، همینقدر که تا یک سطر، یک جمله در فرض کنین لس آنجلس تایمز در این باره نوشته بشه، به نظر من 20% اون آدما چون چراغ روشن میشه متوجه میشن اون قضاوت رو باید بذارن کنار، و بنابراین شما حتی با یک جمله توان این دارید که دفعه 20% آدما رو نظرشون رو عوض کنید، و این اون کاری است که شما و دوستان دیگری که آگاه هستن باید به گونه هایی که میشناسن چگونه میشه یک حرکت این فیلم رو یا تکرار این فیلم ها رو متوقف کرد. دو، نه اینکه به صورت سانسور، به هر حال نشون داد که اینا بازاری نداره. دو، به اون گروهی که میخوان بدونن و بفهمن و معمولا نظرشون و عقیدشون اهمیت داره، این پیام به صورتهای مختلف داده بشه که اینا با واقعیات و حقیقت نمیخونه، و توضیحات این سوداگران زر و زور و زر هم که همه گونه در جهان، بنده دیشب یه برنامه رو میدم مثلا همینجور حیرون و سرگردون مونده بودم که چطور آدم میتونه طرفدار حق و حقیقت باشه بعد این همه به راحتی دروغ بگه، به هر حال فریب اونا رو هم نخوریم و کار خودمون رو بکنیم. امید من این است که خودمونم کار خودمون رو خراب نکنیم، چون برخی از اوقات شما از این ور آجر روی هم میذارید، بعد یه عزیزی تشریف میارن یه لگد میزنن همشو میریزن، و ولی با وجود این معناش این نیست که من شما آجرا رو هم نگذاریم. بنابراین اگر پیامی دارید، من قبل از این که عرض کنم که آگهی ها بیاد، اگر چیزی رو میخواید دوستان حرفی هست جایی هست
من اگر دوستان میخوان، من چون دقیقا نمیتونم آدرس گوگلزشو بدم، آدرس پتیشن بدم، شما اگر برن تو گوگل بزنن پتیشن مووی 300 خیلی راحت میتونم پیدا بکنن و جوین بکنن.
یک دفعه دیگه اگر میشه تکرار بفرمایید.
توی سرچ انجین گوگل بعد اگر برن تو مووی 300 یعنی مووی بزنن مووی تو قسمت سرچش بزنن مووی 300 اونو راحت پیدا میکنن و تمام توضیحات داده شده که در واقع برداشت صحیح تاریخی چی بوده و چرا ما داریم اعتراض میکنیم.
بسیار ازتون متشکرم، هستم براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، خوشحال هستم که این پیام با کمال میل و افتخار
تمام
شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
دکتر سام صالح متخصص دندان پزشکی بدون درد اورا دنتیستری سپا در بیورلی هیلز مجهز به جدیدترین تکنولوژی و مکانی برای بهبودی و تمدد اعصاب. دکتر سام صالح 310-273-0848 310-273-0848.
شهرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی بهم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس هستی تا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Are you struggling with too much credit card debt, sky-high interest rates, late fees, over-limit charges, having trouble just making the monthly minimums? We can help. We're Credit Card Relief. We've helped thousands of people become debt-free in months instead of years, all while saving thousands of dollars. No, this isn't bankruptcy or one of those consumer credit counseling deals, and it's not a high-interest consolidation loan. It's Credit Card Relief. We have an outstanding record of performance and client satisfaction. We provide a complete credit analysis and free consultation with a local participating program attorney. If you're serious about getting out of debt, call Credit Card Relief right now at 866-888-5959. Don't wait for the collection calls to start. Call Credit Card Relief, 866-888-5959. The consultation is free and the relief is real.
866-888-5959. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم دو تا کنفرانس، یکی درباره تیپ های شخصیت از چهارشنبه 28 مارچ در اورنج کانتی آغاز خواهد شد. گفتگویست درباره تیپ های شخصیت، افراد سالم، افراد نرمال و افراد بیمار. پاسخیست به پرسش کیستم من از چهارشنبه 28 مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. همچنین کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 10 آوریل در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. روز جمعه این هفته، ببخشید یک شنبه این هفته، 18 در شهر نیویورک خواهم بود و بعد از کنفرانسی که در انجمن پزشکان دارم درباره استرس منیجمنت، سخن از ساعت 4 تا 9 درباره سلامت روانی و خوشبختی است در شهر گریت نک در نیویورک، محل برگزاری هتل این ات گریت نک. بنابراین اگر دوستانی مایل هستن میتونن به محل کنفرانسش برن. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. خوشبختی و سلامت روانی همین یک شنبه 18 در نیویورک. و 4 کنفرانس در تورنتو کانادا خواهم داشت. روز شنبه 24 2 تا 5 ما و فرزندانمون، 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده. روز یک شنبه 2 تا 5 چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی میشوند و 6 تا 9 چگونه میتوان خوشحال و خوب بود. 24 و 25 مارس در شهر تورنتو در کانادا. دوستان میتونن اطلاعات لازم رو از رادیو صدای ایران تورنتو دریافت کنن. همچنین با آگاهیتون میرسونم که روز یک شنبه 25 مارچ در جمع دوستان به عنوان دید و بازدید عید که در وست وود خواهد بود، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا، کاست های مربوط به آزادی، عشق، و فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و تولد تا 3 سالگی رو به نصف قیمت تقدیم حضور دوستان خواهند کرد. میتونید اون رو ابتیا بفرمایید و بالاخره دوستان ما سفری 12 روزه رو تدارک دیدن که از 5 آگست تا 17 آگست هست. از روم ایتالیا شروع میشه، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه رو در بر خواهد گرفت از 5 تا 17 آگست. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که به دلیل استقبالی که نه از جانب فقط ما دیگران شده، چون کشتی تازه است که به آب افتاده، متاسفانه هم تعداد کابین ها محدود، هم قیمت ها با سرعتی باور نکردنی و بی رویه بالا رفته. بنابراین چون میتونید تا آخر اپریل سفر خودتون رو کنسل کنید، اگر مایلید از قیمت های موجود که همچنان بالا رفته استفاده کنید لطفاً تماس بگیرید، و الا بعدن احتمالاً کار مشکل تر خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم.
البته باید لطف کنید تو بلند صحبت کنید چون من صداتون رو کم دارم.
من دو تا سوال دارم از آقای دکتر. یکی راجع به خودم هست، یکی راجع به فرزندم. نمیدونم که اول باید کدوم مطرح کنم.
هر کدوم دلتون میخوام.
اول راجع به فرزندم صحبت کنم. بچه من خیلی علاقه به موسیقی داره، یعنی چون پدرش موسیقی مینوازه و دیدم خیلی علاقه پیدا کردیم.
ببخشید سب کنید چند سالشه؟
الان تازه رفته توی 5 سال.
بله.
مثلا بهترین اسباب بازی که مثلا میخواد بخره، تمام اسباب بازی هایی که حالت نواختن رو داره اونا رو انتخاب میکنه.
بله.
بعد یه مشکلی که پیش اومده اینه که یه موقعی که یه جایی میریم که مثلا یه جلسه رسمیه، بعد مثلا پدرش اونجا شروع کنه به پلی کردن یک از آلات موسیقی، ایشون این باشه توی کفش میکنه که من حتما باید با پدرم بزن. این یه مشکل بزرگ.
نه نبریدش خانم، مشکل نیست خانم. نه ببینید، بچه تو این سن و سال متوجه محدودیت ها و موانع نمیشه. روزی که شما فکر میکنید احتمالا چنین حالی داره، خب نباید بره. اگر یه جای اینقدر رسم نیست که هم جای بچه نیست هم جای کار بچه نیست، بنابراین قرار نیست که شما برای خودتون اذیت کنید. مسئله موسیقی اولا میدونید، یک، امروز از نظر علمی میدونیم که از اجزای هشتگانه هوش مربوط است به موسیقی. دو، میدونیم این هنری است که انسان از طبیعت کاملا جلو افتاده، یعنی تمام صدای طبیعت رو جمع کنید شاید به چند ساعت نرسه. صدای خبیدن خوبی هم نیست، حتی صدای بلبل محدود کارش، ولی انسانی که در موسیقی اوج گرفته، اصلا به قول شوپنهاور وقتی که هنرها به اوج خودشون برسن به موسیقی نزدیک میشن. ما یه همچین وسیله‌ای رو، یعنی همچین هنری رو در هیچ سطح دیگری نداریم، و به همین جد است که یک گرایشی در انسان هست و اصولا مسئله ریتم، به خاطر اینکه بچه با قلب مادر آشنا هست، یه موضوعی است که در پوست و گوشت ما همه جا داره. نتیجتا بچه‌ها رو با تو این زمینه تشویق کرد، اما باید بدونیم که خطری که این نوع تکروی‌ها یا برخی از اوقات تأکیدها داره اینه که بچه‌ها متوجه شرایط و موقعیت نشن و اذیت بشن و آسیب ببینن، و به همین جهت که پدر و مادر از با توجه به شناختی که از اونا دارن با پیشبینی نباید سبب بشن که اصلا به اونجا برسن، چون در اونجا شما نمی‌دونید چه کار باید بکنید. و بنابراین اگر یه جایی هست که همسرتون می نوازن و فرزندتون میگه من میخوام بنوازم، فرزندتون نباید اونجا بره، هر کی جایی میخواد باشه. یا حداقل در اون زمانی که همسرتون می نوازن تون مهمانی یا محل نباشه.
خب ببینید، بعضی وقت ما باید حتما همسر ستایم با هم بریم.
اصلا چه حرفی من نزدیک سر بخوام شما، مثل این که مثلا حکم دادگاه باید با هم بریم، وقتی که یه حرفی میزنید که برای من گفت یعنی چی؟ باید چه کوچه باید کجا به من بفرمایید؟ ببخشید اینجوری تون با تو میگم، ولی که ببینید ما مسئله برای خودمون میسازیم. باید کجا مثلا باید برید ترستون؟ مثلا چه جایی است که بایده؟
خب ببینید، مثلا بچه من یه شنبه یه کلاس داره که هر یک شنبه کلاس، ما ما مثلا باید بریم اونجا. خب بعضی وقتا اونجا برنامه از جشن پدرش باید بیاد اونجا برنامه اجرا کنه. یا یعنی اینکه مثلا حد
نه خب اولا باید
بادی با یه مهمونی بریم.
نه هیچ کدوم از اینا باید نیست آقا. علاوه شما وقت اولا همسرتون نزنن، اگر همسرتون باید بزنن که باید یواز میخوان بزنن، فرزندتون میارید بیرون. برای بچه تو این سن و سال چون نمیتونه این مسائل تفکیک کنه، میتونه آسیب ببینه و میتونه یه خشمی و قهری پیدا کنه. یعنی شما تمام اون استعداد و آمادگی و علاقه‌ای که هست، یا شاید اصلا به خاطر زمینای ارثی گرایشی که هست، همه رو دارید از بین میبری. ولی اصلا لغت باید رو برش به کار نبر. فرزند شما اون روزی که پدرش باید بزنه، که نمیدونم حالا باید نه، شما با شما میره یه جای دیگه میگرده، بعد میره اونجا. هیچ طور هم نمیشه. بلکه این ماجرا بیشتر از 2 سال که طول نمیشه، از 7 سالگی بعد بچه متوجه شرایط و موقعیت میشه. الان که
یعنی
نمیفهمم.
یعنی الان ببخشید آقای دکتر، یعنی تحت هیچ عنوانی من نمیتونم بهش یاد بدم که مثلا الان نباید این کارو انجام بده.
هرگز. مثل اینکه من به شما یاد بدم نفس نکشید. او بچه فقط فکر کنید شما ظلم دارید بهش کنید و به حریم حقوقش تجاوز میکنید. آخه یه چند هر کسی
خیلی ناراحت میشه.
مثل اینکه شما
مثلا خیلی حساس.
نه خب دیگه علتش این است که باش بد رفتار شده. و علتش این است که یه اصولی رعایت نشه. ببینید من شما قرار نیست بچه‌ها رو در شرایطی قرار بدیم که برامشون میگیم نه. اصلا تمام هنر پدری مادری میتونه آخر کار به اینجا برسه. چرا بنده عرض میکنم بچه رو یه شلوار پاش کنید ببرتش تو پارک ولش کنید؟ برای که مسئله اصلی آزادگی است که پر پرواز پیدا میکنه، به شما نمیخواد بگید نه. من که نمیبرم خونه پدر بزرگش یه عالمه عتیقه داره که تمام مدت بگم اونجا بشین. همچین جایی اصلا نمیبرمش. اصلا نمیبرمش. پدر بزرگ میخواد ببینه بیاد خونه ما، بیاد پارک ببینتش. یعنی شما نمیتونید بچه رو توی این سن و سال بگید نه، چون با گفتن نه دست و پاشو میبرید، پراشو میکنید. به همین دلیل است که اون چیزی که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی مهمه که تا 5 سالگی ادامه شه، 6 سالگی ادامه پیدا کنه، مسئله آزادی بچه است. نتیجتا من بچه‌مو جایی میبرم که خاطرم واسه اون میتونه خودش باشه و بازیش بکنه. اون جایی که نمیتونه خودش باشه نمیبرمش. هیچ چیزی رو از دست نمیده، ولی اونجا بردنش بهش آسیب میزنه. فرمولیر مطلب دیگه‌ای هست.
یه مطلب دیگه هم چیز آقای دکترین هستش که من همیشه، یعنی تا از وقتی که بچه بودم تا حالا تا پارسال،
من صداتونو کم دارم عزیزم ببخشید،
تا سال گذشته که یادم میاد همیشه دعا میخوندم. یعنی اینو واقعا با لذت حد تمامتر، یعنی اون لذتی که میبردم خیلی برام خوب بود، یعنی برای خودم روحیم همه چیز برام خیلی خوب بود. ولی متاسفانه از یک سال و نیم پیش نمیتونم دیگه اون حالت رو داشته باشم.
نه ببینید،
البته اینم به علت این بود که من مریض شدم و این حالت بر من به وجود من نمیدونم دوباره.
نه نفهم حالت من بر جمعه یعنی چی؟ مریض شده چه ارتباطی به موضوع داره؟
نمیدونم.
نه ببینید عزیز، دو سه تا مسئله است. اولا دعا خوندنم مثل هر کار دیگه حدی داره. یعنی همونطور که غذا خوردن حد داره، دوا خوردن حد داره، دعا خوندنم حد داره. روزی که بیش از حد شد دیگه اسمش میتونه مریضی باشه. دوم، دعا دو تا جنبه داره. یکی برای آدم بزرگسال آگاه یه نیایشی است و یه ارتباطی است کودکانه با پدر که آدم‌ها میتونن داشته باشن. ولی برای بچه دو تا نقش داره. یکی جنبه تقلید داره که فکر میکنه این کار رو باید بکنه برای که تایید شده، تشویق شده. ولی مهمترش مسئله نوعی وحشت و استراب او رو از بین میبره به دلیل نوع و ماهیت دعا و چیزی که دور برش میبینه و در جل زد.
ببخشه اینو من راجع به خودم بهتون گفتم.
نه من فهمیدم راجع به خودتون گفتی. شما از چه سنی دعا میخوندید و لذت میبردید؟
خب از دوران نوجوانی
دارم. نه از چه سنی؟
نمیدونم
13-14. بنابراین قبلش چی؟ 5-6 سالگی چی؟
من یادم نمیاد.
اوکی. بنابراین از 13-14 سالگی دعا میخونی، از چیش لذت میبردی؟
نه که من خیلی هم بخونم، هر روز صبح که میخوندم خب دوست داشتم، خیلی احساس نزدیکی به خدا میکردم، خیلی دوست داشتم.
خیلی خوب.
یعنی یه مراحل از زندگیم که مثلا سخت بود آرامشم.
پس بنابراین عرض من دقیقا همونه که گفتم، اینا همیشه در طول تاریخ نقش اصلیش این بوده. علتش هم این بوده که به دو دلیل آرامش میده. یکی اصولا هر چیزی که باشه اصلا دعا هم نباشه، شما بهتون یه حرفی بزنن که همش هم زشت باشه به یه زبون دیگه باشه، میخونید اون احساس پیدا میکنید، چون به دعای مرتبط نیست، به حال شما و چگونگی که این کارو میکنید مرتبطه، مثلا وقتی هم که تایید و تصویب دیگران رو به نوعی داشته باشی. دوم، به خاطر اینکه شما یه نوع ارتباط و احساس خاصی رو میکنید در جهت هدفاتون، برنامهاتون و ارتباطاتون که اون میتونه اگر درست باشه نه از ترس و وحشت باشه، یعنی جهل و ترس ریشش نباشه، به یه نوعی عشق و علم باشه، براتون جالبه. ولی اگر بعدا نمیتونید، خب نمیتونید، دلیل نداره که الان خودتون رو محاکمه کنید. من از یه چیزی لذت برم الان نمیبرم، یا مثلا به دنبال شما جزء اولویت های من نیست. معلومه که اگر یه چیز خوب باشه مثل ورزش، مثل مطالعه، یا در مورد شما دعا، خب یه چیز خوبی در اهمیتش و یا جاش در زندگی شما کم میشه، ولی قرار نیست که احساس بدی بکنید و نشانه چیزی هم نیست. برخی از اوقات هم احتمالاً اون کاری که شما میکردید جنبه تقلید داشته، جنبه استراب داشته، حالا نمیخواید مقلد باشید، نمیخواید مضطرب باشید، یا راههای دیگری برای زندگیتون پیدا کردید. به هر حال
نمیدونم، ببخشید، ولی چون که میخوام به نتیجه برسم اینو عرض میکنم خدمتتون. جمعه تقلیب نداشته، جمعه تظاهرم نداشته، به این علت که من هر روز اینو چون تنهایی یه جا میخوندم و آرامش میگرفتم، یا خیلی دوست داشتم این کارا، ولی حالا ناراحتم از این که چرا من دوباره اون بر من نمیتونم برگردم به اون حالت.
نه آخه نه، ببینید همینجاست که نشون میده اونم مفید نبوده، چون وقتی شما یه کاری رو خوب میدونید میکنید، وقتی که نمیخواید بکنید نمیکنید، از سرتون میره کنار، خب میره کنار، بچه احساس بدی میکنید. مگر اینکه شما الان به خودتون برچسبایی بزنید که وقت اونو مشه، مثلا فرض کنید برگردید به خودتون میگه تو این ایمان قبلیت رو نداری یا اعتقادات قبلی رو نداری، پس الان معلومه که اون زمانم مسئله شما بیشتر وحشت بوده. شما روزی که کار خوبی میکنید کار خوبی میکنید، وقتی هم که نمیکنید نمیکنید، اما روزی که اومدی گفتی حالا که کار خوبی نمی کنم پس یه عیب و ایرادی دارم، اون زمانی هم که اون کار خوب میکرد برای رفع اون عیب و ایراد بوده. اینجاست که ذره مسئله است، اینه که اصلا باش راحت باشید. بله، به انسان تغییرات میکنه. یه جمله گفتید که البته به نظر من نخواستید توضیح بدید، مجبورم بهتون بگم، نمیخواید بدید هم ندید. به چه ارتباط داره به بیماریتون؟ ماجرای بیماری چی؟ آیا عصبانی شدید شما که دعا خوندید؟ چرا مثلا مریض شدید؟ راستشو بگید.
نه
را نه ایتونم خیلی یعنی طول کشید.
نه راستشو میگم بهتون آقای، به خاطر اینکه نه اینکه عصبانی بشم ازشون که چرا من مریض شدم، اصلا یه مقداری ناراحتم از اینکه چرا من باید مثلا تو همه موقعیت باید برام این موضوع.
نه دیگه، نه ببینید، خب حالا پس من متأسفانه حق داشتم. نه عزیز، ببینید اون یه نوع احساسه، یه نوع احساس این است که منی که خوبم چرا باید بدی سرم بیاد؟ نه، طبیعت اصلا این چیزا سرش نمیشه. روزی که اینجا زلزله شد آدما با توجه به شرایطی که درش هستن و خانه که رو سرشون خراب میشه میمیرن، هیچ وقت نمیگن آدمای خوب برن این ور بدا برن اون ور. روزی که اینجا آتیش گرفت نمیگه، نگاه نمیکنه این کاغذ یا پوله یا این بچه هست یا پس کنید که پارچه است. ما طبیعتی که این کارو بکنه اونا خطرناکه. ببینید اون وقت است که منو به اونجایی میرسونید که مقدار با شما صحبت داشتم. یعنی ما فکر میکنیم که حالا یه امتیازاتی داریم یا یه جایی داریم. نه، امتیاز و جایی اگر داریم در رشد خودمونه و در ارتباط، ولی به قانون طبیعت ارتباط نداره. به همجاست که تمام مقدسین هم مریض شدن هم مرده. بر اساس هر ملاکی که شما دارید، طبیعت قانون خودش رو اجرا می‌کنه. هیچ وقت نشده شما مثلا بگید این هواپیما چون چند تا آدم مهم توش بودن بی بنزین رفت. اگه از این حرفا می‌ذارم مثلا اون حرفای دیروزی است که راجع به اون فیلم گفتم که همش دروغه. همش دروغه، همش بازی، همش حق بازی. نه، ببینید جهان رو باید سر جای خودش گذاشت. بنابراین من به دلایلی مریض میشم، هیچ کسی انتخاب نمی‌کنه من مریض بشم حالا بپرسم چرا. من از یه مسیر رد میشم، یه ماشین می‌خوره بهم. من یه غذایی میخورم، این غذای ماده‌ای تو شکم من مریض میکنه، هر کی دیگه میخورد میگه هیچ کس اون غذا رو برنامه نریخته به من برسه. بنابراین یه تصادف است که اتفاق میفته، آنچه که در جان اتفاق میفته که به صورت تصادفی هست به خاطر خوبی و بدی من شما نیست. اون کسانی که فکر میکنن به خاطر اینکه خوبن اتفاق خوب میفته، بدن اتفاق بد، نه، اون چیزی که مربوط به شما وقتی خوبی در مسیر خوبی کار میکنید احتمال خوب رو افزایش میدید، اونم ممکنه 1%، 2%، 5%. اون چیزی که در مسیر بد و منفی است به دلیل اون زمینه بد و منفی که هم دارید هم هستید هم دنبالش هستید میتونید آسیب ببینید. ولی این که من شما فکر بکنیم من اگر آدم خوبی بودم پس چرا باید مریض بشم یا این بیماری یا اون بیماری بگم یا این اتفاق برام بیفته، مطلقاً در جهان معنی نداره. اینا نشانه عدم تشخیص درست واقعیت جهان. طبیعت داره کار خودشو میکنه. تمام آدمای مقدس و نامقدس و خوب و بد از آسمون از یه پشتمون صد طبقه بپرن پایین، همشون میمیرن، همشون میمیرن، هیچ ارتباطی هم نداره به خوب و بدیشون. این طبیعت اینجوری کار میکنه. وقتی اونجا اینجوری کار میکنه، من شما یه پیام میده، طبیعت رو بر اساس قوانینش نگاه کن، نه بر اساس خوبی و بدی خودت. ما همچین دنیایی نداریم و به همین جاست که در این طبیعت قانونش نشکسته و نمیشکنه، برای که اون داره کار خودشو میکنه، ما قرار کار خودمون بکنیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع خودمون تمام دام کردم. السلام. خواهش می‌کنم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از طرف IRS آدیت شده اید. مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان CPA و Enrolled Agent با سالها سابقه در خدمت شماست. شهرام جهانیان CPA و Enrolled Agent در صورت آدیت شدن از حقوق شما در برابر IRS با قدرت دفاع می کند. شما می توانید انجام تکس سالیانه شخصی یا بیزنس خود را به شهرام جهانیان بسپارید. در مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان خدماتی همچون دفترداری، پیرول، برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی، ایجاد و ثبت شرکت‌ها انجام می شود. آدرس 3200 ولشر بولوارد سویت 906 در لس آنجلس. تلفن 213-380-3311 213-380-3311. انجام امور حسابداری و تکس خود را از مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان CPA و Enrolled Agent بخواهید. 213-380-3311 213-380-3311. نگران زخم‌ها و جوش‌ها و لکه‌های قدیمی روی صورتتان هستید؟ تحمل دیدن چین و چروک‌های پوست صورت و شکم و پا را ندارید؟ در تنها 4-6 جلسه با دستگاه انقلابی دکتر محسن بحری برای همیشه این مشکلات را از بین می‌برید. 310-481-9090.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
بهار با هزاران زیبایی فرا رسید و بلبلان خوش الحان مقدم نوروز را گرامی داشتند و دریایی از بنفشه در دشت جاری شد. دریا رستوران در ساوت کوست پلازا با دریایی از صفا و صمیمیت آماده پذیرایی از شما و میهمانان شماست. ترنم موسیقی دلنشین همراه با غذاهای خوش عطر و طعم ایرانی در محیط شاهانه این رستوران شبی خاطر انگیز را برای شما عزیزان به ارمغان آورده. مدیریت و کارکنان رستوران دریای ساوت کوست پلازا فرارسیدن نوروز باستانی را به شما عزیزان تبریک گفته و سلامتی شما را از خداوند منان آرزومندند. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. تلفن رزرو 714-557-6600 714-557-6600.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من چند بار می‌خواستم مزاحمتتون بشم، نمی‌تونستم تماس بگیرم. بسیار خوشحالم که صداتون رو می‌شنوم.
لطف داری.
من یه سوالی داشتم راجع به مادرم. زندگیشو به طور خلاصه بهتون بگم. مادر من حدود 60 سال سنشه. بعد وقتی که خیلی جوان بوده ازدواج کرده
و بعد از 10 سال زندگی با پدرم، شبی که من دنیا می اومدم پدرم تصادف کرده و فوت کرده. بعد من یه خواهر فقط دارم که حدود 8 سال از من بزرگتره. مادرم ما رو تقریبا تنها بزرگ کرد تا سن 15 ساله که بودم من، یعنی 15 سال بعد از فوت پدرم. مادرم ازدواج میکنه و ازدواج دومش هم با موفقیت نبوده و آقای بوده که تقریبا سر مامانم کلا گذاشته و تمام پولای مامانم رو برده و رفته. بعد از اون مامان من خیلی استرس داشته و حالت عصبی روحی روانی زیاد خوبی نداشته. خواهرم اون موقع چون امریکا زندگی میکرد، مامانم رو آورد امریکا که ما هم من و شوهرم هم اومدیم امریکا، هر ستامون اینجا زندگی میکنیم، مادرم تنها زندگی میکنه. این یه خلاصه بود از زندگیش، میخواستم در جریان باشین.
به من بفرمایید تو اون ازدواج چه مدتی موندن؟ ازدواج دوم
حدود شاید 7 سال.
و از اون ازدواج که فرزند دیگه نیست در کار؟
نه دیگه
7 سال. یادمی یعنی اینقدر برنامهش طول کشید یا آخر کار برنامهش عوض شد؟
ببینید، من البته من میگم چون ما راه دور بودیم شناخت زیادی نداشتم، ولی اصلا ایشون مرد بدی نبود، فقط به خاطر شرایطی که براش پیش اومد مجبور بود که خودشو نجات بده و اونا رو هم از پولای مامان من استفاده کرد. و ما وقتی مامانم فهمید که همه چیزش رو گرفته و دیگه اصلا راهی برای زندگی مجدد لااقل مامان من نمیتونست دوباره باش شروع کنه،
بله،
دستشون جدا شد و اومد اینجا. مشکلی که حالا در حال حاضر از با مامانم داریم، خواهر من رابطه بسیار بدی با مامانم داره و اصلا باش خوب نیست، یعنی اصلا اسم مادر نمیاره رو دهنش.
اگر بهش بگید دو تا اشکالی که مادر داره یا تو ازش ناراحت هستی چه هست، به من چی میگه یا به شما چی میگه؟
همیشه ازش پرسیدم، خواهرم 17 سالش بود که اومده امریکا، الان 40 سالشه، همیشه میگه مادر من از هیچ کس تو زندگی یه خاطره خوب برای من تعریف نکرده، از همه بدش میاد.
این حرف درسته؟
دقیقا. یعنی آقای دکتر، من فکر میکنم مامانم کسیه که هیچ کس رو قلبن دوست نداره، یعنی ماها که بچهش هستیم جزء 100 تا خاطره اگه بخوایم ازش یاد بکنیم شاید 40 داشت خاطرات زیاد خوبی نیست. خیلی هم زحمت کشیده توی زندگی، نمیدونم که شرایط زندگیش بوده نتونسته خودش رو با اون وقف بده یا خصلتش بوده، من نمیدونم. در حال حاضر مشکلی که باش دارم، خواهر من چون حد اقل رابطه رو با مامانم داره مشکل نداره، ولی من چون دلم براش میسوزه من احساس میکنم اون مشکل داره، یعنی آدم نرمال نیست. سعی میکنم بیشتر باش رابطه داشته باشم ولی اصلا نمیدونم. ببینید، اولا که من احساس میکنم اصلا دیپرشن داره، یعنی از هیچ چیزی تو زندگی لذت نمیده.
نه خب معلومه، حالا مسئله افسردگیشون یه مسئله است.
بله.
داستان عبارت از نسیم کسی
آقای که آقای دکتر چطور میشه؟ ببینید، ما خانواده بسیار کلوزی تو ایران داریم و خانواده من تو ایران طوری هستن که همشون خوبن.
نه منظورتون از خانواده کیه؟
مثلا مادر بزرگم، خاله هام، دایی هام، اینا همین خانواده مادرم هستن، همشون خوبن، همشون مهربونن. من به کل به شخصه و خواهرم به شخصه خاطرات بدی اصلا از اینا به یاد نداریم. بعد چطور میشه که مامان من اصلا هیچ خاطره خوبی از کسی نداره، همش از اینا بد میگه؟ راستشو بخواین فقط در شرایطی اینا اونو دوست داره که به نفعش باشن.
خب حالا مادر میتونن مسائل داشته باشن، حالا برای مادر مسائل مشکلاتی داشته یا دارن، خب حالا پرسشتون از من چی هست؟
ببینید آقا دکتر، من مشکل من در حال حاضر باش اینه که هر چقدر میخوام که من مثل خواهرم نباشم و یه مقدار باهاش باشم، چون واقعا از تنهایی خیلی زج میکشه، ولی شما ببینید یک رفتارهایی میکنه که اصلا قابل تحمل.
خب
بسیار دروغ میگه، بسیار حرکات زشت. بعد ببینید مثلا الان حدود 10 ساله که داره امریکا زندگی میکنه، بعد با یک خصوصیات کاملا ایرانی داره اینجا زندگی میکنه و اصلا حاضر یه مقدار خودش رو وقف بده که من
دیگه موف کردم، اینجا یه فرهنگ دیگه، شوهر خواهر من امریکاییه، اصلا خیلی مشکل ساز شده. یعنی آدم وقتی میخواد باش ارتباط داشته باشه حتما باید همش بگه اب نداره همش ندید بگیرید، میدونید چی میگم؟ و اونم از توان فکر میکنم خیلی از آدم ها خارجه، که خلاصه از هر 10 تا حرفش یکی رو آدم به حرف میاد. مثلا یه انسان ببینید با مادر،
نه اونو متوجه هستم عزیز، ولی آخه ببینید شما به من دو تا چیزی میفرمایید که یکی این بار تضاده. ببینید من و شما قرار این است که خوبی کنیم، محبت کنیم، مهربانی، که من و شما قرار هست که در حد امکانمون مواظبت و مراقبت از دیگرانی بکنیم که به نوعی آسیب دیدند و اذیت میشن، ولی حدی داره. یعنی اگر شما دکترید حاضر هستید که با یه مریض کنار بیاید، دادش رو، فریادش، ولی اگر چاقو بهتون زد که دیگه تحملش نمی‌کنید.
دقیقاً.
بنابراین مادر شما هم به صرف اینکه رنج کشیده و تنهاست، خب بسیار باعث تأسف، ولی اگر قرار باشه اون زمانی که شما رو میبینه به شما رنج میده و روز و شب شما رو بد میکنه و شما رو یادمی یک کمی ناراحت و اذیت شده میفرسته که بچه و آقای همسر و بچه ها و بقیه میرید، این رابطه رو باید کم کنید و نه تنها کم کنید، اون داروی کوری کری لالی رو هم میل بفرمایید. یعنی چاره غیر از این نداری. من که نمیتونم بگم چون یه کسی مادرمه قراره برم کار بد بکنه و من رنج ببرم چون مادرمه. باش. نه. بنابراین اگر خواهر شما فکر میکنن که دیدار با مادر و بودن با ایشون اگر از یه حدی بگذره مسئله ساز و مسئله آفرینه، من ابدا نه تنها سرزنشون میکنم، که قرار نیست کاری به کار مادر داشته باشم. و اینکه شما مثل اون بشید، خب بشید. مادر از همین بازی این که تو هم داری مثل اون میشی شما رو قلاب میکنه. نه ببینید، ما که قرار نیست خودمون رو بازیچه دست کسانی بکنیم که میخوان بازی کنن. آدمی که خودش زندگی رو باخته، آدمی که خودش زندگی رو خراب کرده و ویران کرده، آدمی که زندگی بدی داره و بعدم من هیچ راهی برای بهتر کردن تغییرش ندارم، من که قرار نیست برم کنارش بیستم چون اون وبا داره، منم وبا بگیرم چون ما پدر مادریم. یعنی چه
صورتی میتونم بهش کمک بکنم؟
شما کمک فقط این که بزش دکتر تنها راهتون اینه. علتش هم این است که برخی از اوقات اگر یک کسی بتونه به ایشون کمک کنه، یه فرد متخصص و آگاهی، از عهده شما بر نمیاد و شما هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای جز در یه حد چارچوب یه انسان و یه دختر ندارید. ولی ببینید، من باید برای یه کسی که حاضرم زیر بغل کسی رو بگیرم که بعدن راه بیاد، این قرار بشه زیر بغل کسی رو بگیرم برای میشه من لگد بزنه، که من خب زیر بغلش باشه بگیرم. بنابراین بی خودی احساس گناه نکنید، بی خودی هم خواهر سرزنش نکنید، او که فعلا جسته، شما هم ایشون رو دکتر ببرید و بعدم توی شرایطی قرارش بدید که ذره بتونه راحت تر باشه، هر کاری میتونید براش بکنید، ولی وجود خودتون و زندگی خودتون و خانوادتون رو هزینه نکنید. برای که مثل این است که کسی بگه تو یه چیزی رو بساز بیار من خرابش کنم، بعد من بگم چون پدرمه خب میبرم خراب کنه. یعنی شو برای پدری، قرار پدری کنه ایشون که برای خودش کاری نکرده که برای شما بکنه.
بله. من سوال دیگه ای هم داشتم از خدمت.
من 3 دقیقه 4 دقیقه فرصت دارم در خدمتتون جان.
بسیار کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. من پسر من، من یه پسر فقط دارم. الان 6 سالشه.
البته بلندتر صحبت بفرمایید.
یه پسر دارم که 6 سالشه، کلاس اوله. من ایران که بودیم تا سن 4 سال نیم تا 5 سالش رو ایران بود. الان 2 ساله که اومده اینجا و خیلی با خانواده شوهر من اخت بود و اومده اینجا، بسیار احساس تنهایی میکنه، هیچ همبازی هم نداره، خواهرم بچه نداره، خیلی تنها.
نه آخه این حرف رو نزنید به من عزیز. ببینید جانب. بچه تو این سن و سال احساس تنهایی میکنه، احساس جدایی میکنه، ولی احساس تنهایی نمیکنه. مام بزرگش رو میخواد، ما خالش رو میخواد یا عمش رو میخواد، اونو میشه فهمید. ولی اگر زندگیشو پر کنی تو این سن و سال اصلا یادش میره عمه داره. بنابراین شما قرار است با بچه های همسن و سالش این ارتباط رو برقرار کنید. شما قرار نیست که دنبال خاله و عمه بگردید، چون اولا خاله و عمه یه رابطه محدودی با بچه دارن، اونم وقتی کوچک هستن به عنوان کسی که ستایش میشن، نوازش میشن، دوست دارن. یه ذره بزرگتر که بشن حالا احتیاج به این دارن که ازشون هدیه بگیرن، یه چند دقیقه بغلشون باشن، تعریف برن دنبال کارشون. 14-15 سالش که شد که میاد چند دقیقه نزدیک میشینه اگر تازه علاقه داشته باشه، برای میره دنبال کارش، برای که دیگه حالا افق فکری و موضوع و مسئله برای گفت و شنود ندارن. نتیجتا شما اصلا نمیتونید چیز رو جبران کنید و بگذارید. و بچه های احتیاج به دوست دارن. من همیشه عرض کردم اگر قرار باشه 5 ثانیه وقت داشته باشم که مهمترین و بالاترین و بهترین حرف تربیتی رو بزنم، این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید. شما که بچه تک دارید هیچ وقت نباید، وقتی که فرزند شما میتونه با یه بچه همسن و سالش باشه، اون بچه رو براش پیدا نکن. یعنی اگر قرار باشه با شما و پدرش بزرگ بشه، این بچه میتونه آسیب ببینه، میتونه مسئله و مشکل پیدا کنه. در حالی که اگر حالا که برادر و خواهری نداره، شما 2 تا 4 تا دوست خوب براش پیدا کنید که با این آدمای مختلف و متفاوت در زمینای متفاوت دوست باشه، و یکی 2 تا دوست رو بعدن که ذره سنش بالاتر رفت که 7-8 سالگی میتونه اتفاق بیفته، دوستشو پیدا کنه، زندگیشو پیدا کنه. اصلا در دنیای امروز نمیشه بدون دوست خوب بچه ها رو بزرگ. پدر و مادر درست مثل این است که شما به بچه ها قضا میدید، ولی ازدواج که باشون نمیتونید بکنید. ازدواج و بچه باید با کسی دیگه بکنید. برای رشد سالم هم در دنیای امروز بچه ها احتیاج به دوست دارن. این ماجرای دوست رو هم باید خرید، باید وقت صرف کرد، انرژی صرف کرد، پدر مادر رو دید، رعایت حالشون رو کرد، بچه ها رو برد، بچه ها رو آورد، تا اینکه خاطر اون آسوده شه که فرزند ما، مخصوصا وقتی فرزند تکی است، بچهای همسن و سالش دارن. ولی اگر خودتون دلتون تنگ شده و بچه رو بهانه میکنید، اونها یه فکر دیگری براش میکنن، اون یه قصه دیگری است که معمولا خود ما هم دلتنگی داریم و دنبال فرصت و بهانه میگردیم، اون یه مسئله دیگری است. ولی اگر راجع به فرزندتون صحبت کنید، ابدا فرزند شما به عمه و خاله احتیاج نداره، عمه و خاله رو دوست داره، اما به راحتی میشه زندگی بچه 6 ساله رو با دوستاش انقدر پر کرد که از شدت خوشحالی صبح که بلند میشه دنبال دوستش باشه و بعد از یه ماه اصلا یادش نباشه خاله و عمه داره یا نداره وقتی دور برش نیستن. بنابراین دوست خوب براش پیدا کنید، خودتون انقدر اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، چون من به آخر وقتم
رسیدم. من روز خوبی رو براتون
آرزو می‌کنم. از محبتتون
تمام. شما بسیار مثل یک داروی آرام بخش می‌مونید. امیدوارم که هزاران سال سالم و زنده.
لطف و محبت و سپاسگزارم. تمام نمکم خواهش می‌کنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. این نکته یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 پخش مجدد خواهد داشت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
بالبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو، فرا رسیدن نوروز باستانی را به عموم هممیهنان محترم تبریک گفته و از استقبال باشکوه و همه جانبه ایرانیان سان دیگو در طول 2 سال گذشته نهایت سپاس را دارد. مدیریت بالبو اینترنشنال مارکت امیدوار است که در آستانه سال نو بتواند همواره با عرضه مواد غذایی درجه 1، قیمت‌های مناسب و با سرویس شایسته هموطنان سان دیگو به بهترین نحو ممکن از مراجعین پذیرایی کند. بالبو اینترنشنال مارکت در حراج فوق‌العاده نوروزی خود از امروز تا روز عید با خرید $50 به بالا هدایای مختلفی را به مشتریان خود عیدی می‌دهد. بالبو اینترنشنال مارکت به مناسبت نوروز روز یک شنبه 18 مارچ در محل خود در بالبو سنتر از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر برنامه تفریحی شامل موزیک، حاجی فیروز و هدایای نوروزی برای کودکان در نظر گرفته است. بالبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600 858-277-3600.
دکتر پیمان سعادت، متخصص زنان و زایمان با فوق تخصص در درمان نازایی، افتتاح مطب جدید خود را در 9301 خیابان ویلشر در شهر بیولی هیلز با آگاهی می‌رساند. 310-247-9040. دکتر پیمان سعادت نام شناخته شده در درمان ناباروری، تسهیلات مالی فراوان و امکانات گوناگونی را برای اشخاص با جدی شرایط در نظر گرفته، از جمله تخفیف ویژه برای آزمایش‌های PGD و تعیین و تشخیص جنسیت جنین به مراجعین عرضه می شود.
در مطب دکتر پیمان سعادت درمان نازایی، تلقیح مصنوعی، IVF، تخمک گذاری، اویلیشن اندوکشن، جراحی های میکروسکوپی و نیز درمان مشکلات در آقایان از جمله کمبود اسپرم به آسانی و با مهارت انجام می شود. مطب ها در بیولی هیلز، گلندورا و ریورساید.
برای مشاوره رایگان با دکتر پیمان سعادت با تلفن 310-247-9040 310-247-9040 تماس بگیرید.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Galvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به سه نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
رستوران جوان میزبان خوش سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310 227 55 55 310